مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. ما امروز ان شاء الله دیگه بخش به قول معروف نظری یا تئوریمون تمام میشه و دیگه هیچی نظری و تئوری برای جلسه هیچی که میگم نه که هیچی نداشته باشیم، ولی دیگه از جلسه بعد ما دو جلسه به صورت کامل جستار داستان میخونیم و تحلیل میکنیم و این حرفایی که زدیم رو روش پیاده میکنیم و جلسه آخر هم که دوستان اگه جستاراشون رو بتونن برسونن یا متناشون رو بتونن برسونن اونها رو میخونم. الحمدلله فعال هم هستن، حالا تو گروه خیلی نشون نمیدن ولی سه نفر الان خیلی پیگیرن که در واقع برسونن و دارن مسئله هاشون رو مشخص. آره نه نمیگه آره خیلی پیگیرن که مثلا مسئله هاشون رو مشخص کردن، فرستادن، دارن مسئله هاشون رو یه ذره چکشکاری میکنن و اینها و آماده میشن برای اینکه در واقع کار رو برای جلسه آخر برسونن. منم تو گروه عرض کردم یه جستاری هست که حالا خودم بهش میگم جستار، من اسم بچه چی گذاشت رستم، خودش ازش میترسید، حالا ما اسمش گذاشتیم جستار. حالا اینکه دیگه میفرستیم و گفتم بس جلسه هفتم بفرستم که بچه های چیزایی نوشته باشن و یه موقع چیز نشه، چون دو سه نفر از بچه ها بعد از اینکه ما اون نقد کلیه رو انجام دادیم، من نقدهای جزئی هر کدوم از دوستان رو هم که مطلب فرستادن تو خصوصی خورد خورد دارم برای چهار نفر رو تو خصوصی برشون فرستادم. طبیعتا تو گروه نباید بذارم دیگه، چون مختص همون فرد و شخص هست و این. و اون کلیه رو که فرستادم دو نفر از دوستان گفتن آقا ما دیگه قلم هم داره خوش میشه و نمیدونم اینجور که شما یه کار سختی و فلان. گفتم نه، اصلا اولا که این اتفاق خیلی خوبیه، این که شما فهمیدین نوشتن کار ساده ای نیست و نوشتن همینجوری فقط دل نوشته نیست، توضیح دادیم این جلسه فرم، این اتفاق خوبیه و من اگه هم یه دونه کارتون استاشم انجام داده باشم بسه که بگم آقا نوشته واقعا باید از یک استقامت و قوت و زیرساختی برخوردار باشه. ولی این که نمیتونید بنویسید این یک منو مشکل نیست، تو گروه هم گفتم اینجا هم به من مقدمه عرض میکنم، ما نویسنده های صاحب مثلا اثر 7-8-9 تایی که جایزه برده خاطراتشون هست دیگه یا یادداشتشون هست، یا آقا بالاخره به یه جایی رسیدیم من چی میگن کپ کردم، نمیدونم هول کردم، نمیدونم هنگ کردم، استرس داشتم فلان بود، ولی 6-7 ماه نمیتونستم هر کاری میکردم نمیتونستم بنویسم و به یه معنی برای هر کسی امکان داره پیش بیاد که حالا دلایل روانشناختی میتونه داشته باشه، دلایل جامعه شناختی میتونه داشته باشه، دلایل در واقع بعضی وقتا سیاسی اجتماعی میتونه داشته باشه که همون جامعه شناختیه، ولی اینا همه طبیعیه. بنابراین اینجوری نیستش که شما بگید آقا من یه هفته نتونستم، طرف جایزه مثلا فلان ادبی رو برده، ده تا هم کتاب داشته، یه سال نتونسته بنویسه، حالا شما که نه جایزه ای بردی نه اثری داری و یه هفته هم نمیتونی بنویسی، خیلی طبیعیه در واقع، خیلی عادیه، ولی مشکلی نیست. شما نوشته نداشتین؟
پیشنویسش
رو فرستادم. آره دیگه پیشنویس بود، نه البته برای همه هم هنوزم گفتم چهار نفره مثلا فکر کنم 8-9 نفر مطلب فرستاده بودن، فعلا 4 تاشون رو، اون 4 تا اولیا رو، اولیا نظر به قول معروف زمانی و بله که فرستاده بودن اونا رو فرستادن، بقیه هم خورد خورد نمیشه. شما اگه پیش نویس حساب بکنیم که شما تقریبا میشی آخرین نفر، یعنی شما اگه اون پیش نویسه رو مطلب شما حساب کنیم شما میشی آخرین نفر. نه نه اینا هم که فرستادن مطلب نهاییشون رو نفرستادن و اولش اعلام کردیم هر کی یه نوشته ای داره.
من باید بکنم فرستادن. آدرس کانال هم دادم؟
نه آدرس کانال دادی نوشته بود؟ نه نوشته نبود. نه کانال و اینا نوشته حساب نمیشه در واقع، اینا چیز نمیشه. ما امروز دو تا نکته رو می‌خوایم بگیم، یکی ساختار رو بگیم، ساختار در واقع متن و جستار به صورت خاص، و یکم عناصر سازنده جستار. امروز هم خیلی کار در واقع سختی نداریم. در مورد ساختار من یه جلسه خدمتتون عرض کردم، گفتم که این ادعایی که دارم می‌کنم این از کرامات شیخ ماست، یعنی این ادعا رو خیلی ها قبول ندارن، ولی حالا من یه توضیحی هم خدمت شما عرض می‌کنم که این ادعا به این شکلی که داره گفته میشه خودم هم قبول ندارم، ولی یه توضیحی دارم که توضیح رو عرض بکنم مشخص میشه که چی میخوام بگم. بحثم سر اینه که ارسطو اومد یک ساختار در واقع فارغ از این که فرم شما هر فرمی باشد، هر در واقع فرمی که شما انتخاب بکنید، ارسطو اومد یک ساختار سه‌پرده‌ای گذاشت که این ساختار سه‌پرده‌ای در داستان و فیلمنامه و مثلا یک بخشی هم هنر مشهور شد، ولی فقط برای اونجا نیست. مخصوصا وقتی میگی سه پرده یه حالت هنری داستانی پیدا میکنه، ولی شما بگو سه مرحله، شما بگو سه گامی، شما بگو هرچی، این ساختار ستایی تقریبا در تمام فرم ها که یه مقدارم خطیه دیگه سرایان داره، و اون اینجوریه: مقدمه، در واقع من سه پرده ایشو نمیگم، سه مرحله ایشو میگم، مقدمه، بیان و نتیجه. اینو تعبیر هم میتونیم بگیم، استدلال هم میتونیم بگیم، توضیح هم میتونیم بگیم، بر اساس فرم مختلف اسمای مختلفی میتونه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شما یه ورودیه داری که تو این ورودیه اون مسئله، مطلب یا مسائل تو مطرح میکنی، بعد میای پیرامون اون چیزی که در ورودی مطرح کردی یه توضیحی میدی، حالا اون توضیح استدلالیه، تبیینیه، توضیحیه، بیانیه، توصیفیه، گزارشیه و و هر فدای اینا، و بعد در نهایت یک جمع‌بندی یا نتیجه گیری میکنی. یه نکته رو دقت کنیم، اداهای پست مدرنی واقعی، نه این نسخه های داخلی که بعضی وقتا فقط یاد گرفتن که مثلا آقا زمان رو به هم بزن این شد پست مدرن، یعنی از پست مدرن تنها چیزی یاد گرفتن زمان که ساده ترین چیز هم هست، یعنی مسخره ترین چیز و ساده ترین چیزه، ولی نه، اون پست مدرن های واقعی که 6-7 مؤلفه داره دیگه، بحث مرکز گریزی هستش، ما بحث نمیدونم همون در واقع به هم زدن زمان یا جابجایی زمان هستش، ما خدمت شما عرض کنم که اون علاوه بر مرکز گریزی یه تیکه‌ای هم دارن شبیه مرکز گریزی، خروج از مرکز یا مثلا دال مرکزی نداشتن، یعنی فارغ از این که مرکز گریزه اصلا دال مرکزی هم نداره،
غیر متمرکز.
آره غیر متمرکزه، که همون چند مسئله ها و آشوب ها میشن دیگه، دوتایی که گفتیم، مسئله واحد، مسئله منظومه ای، بی مسئلگی یا آشوب در مسئله، و حالا سه چهار تا دیگه هم هست که برمیشمونن. اونها هم تنها کاری که میکنن اینه که نقش های مختلف این رو به هم میزنن، و الا همون داستان یا مطلب پست مدرن رو شما اگر بیای فهم بکنی میتونی روایت خطی به همین شکل بکنی، یعنی دیگه تهش مثلا میخواد ته داستان مثلا پست مدرن تو متن و فلان این حرفا چنین گفت زرتشت نیچست دیگه، یعنی بخوایم به عنوان یه متن بزرگ شاهکار فلان این حرفا حسابش بکنیم که این ویژگی های چیز داره، همونم اگر شما درکش بکنی میتونی بیای گزارشش کنی، یعنی میگی آقا در چنین گفت زرتشت، لااقل روایت خودتو مثلا میگیم چنین گفت زرتشت 5 تا روایت داره، روایت هایدگر اینه، مثلا روایت دلوز اینه، روایت فلان اینه، بعد اونو خطیش میکنیم، میگه آره مثلا اینجا اینه داره میگه، بعد مثلا اینه داره میگه، اینجوری توضیح میده، تعمیم کنه فلان اینو میگه، بنابراین 4 تا مسئله ای که داره ایناست، بعد توضیح ها و توصیفاتش ایناست، بعد نتیجه گیری ها و خروجی ها که میگیره ایناست.
به این معنا من میگم از این سه پرده خارج نمیشه شد، نه به معنای این که نمیشه این ساختار رو به هم زد. چرا؟ این ساختار رو پست مدرن‌ها به یک معنا به هم زدن دیگه، و تو داستان هم جریان سیال ذهنی ها دیگه. این جریان سیال ذهنی ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن از اول تا آخر هی به واسطه این گفتگوی درونی اینجوریه دیگه، هی به واسطه این گفتگوی درونی که رفت آمد داره و داره میره، هی اومدن انقدر این توصیفه، انقدر این توصیفه رو کشش دادن، یعنی این قسمت وسطه رو، که این دوتا قسمت رو هم شامل شد و شما به یک معنا باید این قسمت و این قسمت رو از این قسمت وسطه بکشی بیرون، یعنی باید بفهمیش که بکشی. باز اونا هم ساختار و هم نه ساختار و هم نزدن، یعنی باز نتونستن تکونش بدن.
یعنی با نگاه درجه دو
همه تحت اینن. فقط یک اثر در واقع میخوام بگم، این که واقعا استثناست. البته اینم بگم، این ساختاری که ما داریم میگیم ساختار خطیه دیگه، یعنی تو ساختار خطی، چون الان یه توضیحی هم میدم، جلسه دوم یا اول اینو گفتم، تو ساختار خطی باز مثال به شما بزنم دیگه، تو جلسه پیش گفتیم تو ارائه تصویری پاورپوینت هم که فرستادیم هست، حتی فرم‌های علمی هم همین جوریه دیگه، شما پژوهش می‌خواید، مقاله علمی همه اینجوریه دیگه، یعنی مقدمه میگی فلان میکنی، بعد میگه اونو توضیحش میکنه و تنش هم نتیجه گیری میکنی، که باز اینجا میگن دیگه خود این پرده وسطیه بین 3 تا 5 پرده قابل تقسیمه. مثلا میگه خود این سبت که به خاطر همین هم مثلا میگن 5 تایی یا 7 تایی یه حالت آکاردمونی پیدا میکنه، ولی این 3 تا 5 تای این وسط رو در واقع در همون پرده دوم قرار میده، مثلا تو حالتهای داستانی، چون میگن اینجا وقتی که شما مقدمه چینی میکنی و میخوای کشمکش رو شروع بکنی، خود اون کشمکش 2 تا 3 مرحله میتونه داشته باشه دیگه تا به تصمیم گیری برسه. یا تو مثلا تو مقاله هم همین جوری دیگه، شما مثلا وقتی که مسئله تو میگی با اون مقدمه کلیاتتو توضیح میدی تو پایان نامه‌ت یا تو هرچی، اینجا که میخوای اون کلیاتو مثلا بیای بچینی و چیز کنی، 2-3 مرحله استدلال اول میگی، استدلال دوم میگی، ردش میکنی، نقدش میکنی، تحلیلش میکنی، و بعد میرسونی به اینجا که مثلا اون چند تا فرضی که مطرح کردی یکی از فرضا رو انتخاب می‌کنی و بعد در نهایت اینجا نتیجه گیری می‌کنی. این حالت خارج نیست.
خب اون سه تا حالت که دو داستانی اونم معادل با همینا می‌گیرید که اون حالت تعادل اولی است و به
همین همینه دیگه. بله به هم می‌ریزه دقیقاً. اصلا ارسطو که همونو میگه، یعنی ارسطو که اصل داستان سه پرده‌ای رو میاد دو داستان، اصل ساختار سه پرده‌ای رو میاد دو داستان پیاده می‌کنه.
ولی اونو شنیده بودم تا مقدم و بیان نتیجه و اینا مثلا نشنیدم اینجوری.
نه من اینه دارم میگم به عنوان اینکه اون ساختاره تو همه جا سرایان، تو همه فرم‌ها سرایان پیدا می‌کنه به این شکل. یعنی تو فرم‌هایی که جلسه پیش گفتیم دیگه، فرم‌های خطابی، فرم‌ها یعنی ذیل زبان خطابه است، ذیل زبان علمه و ذیل زبان هنره. حتی شما در شعر هم که به نظر میرسه شعر ساختارمند نیست، البته اینا فرمالیستای دعوایی دارن با غیر فرمالی، با یعنی با ضد فرمالیستا، با غیرم نه، چون غیر فرمالیستا یه بخش قابل ملاحظه‌شون حرفای فرمالیستا رو قبول میکنن، ولی ضد فرمالیستا حالا اونجا یه دعوایی با هم دارن، ولی فرمالیستا که اومدن شعرم کاملا یعنی پر بیراه هم نمیگن. مثال میزنم دیگه، شما مطلع غزل داری، یعنی دیگه تو غزل که اصلی ترین در واقع قالب یا فرم شعر فارسی هست، اینو کاملا ما میتونیم بفهمیم که مطلع داری، انگار این مطلبی رو میگی، بعد یه توضیح میدی، بعد تهش تو تخلص یا تو اون دو بیت پایانی یه بیت پایانی جمع بندی میکنی، و این باز حتی تو اونجا هم چیه، حتی این ساختار تو اونجا هم سرایان داره جاری. آقا دست شما، خدمت شما عرض کنم که ما علاوه بر روایت خطی و ساختار خطی، یه روایت یا ساختاره، اینو گفتم گلشیری به صورت ویژه که داره مطرح میکنه، در مورد قرآن مطرح میکنه دیگه، میگه قرآن نوع روایت و ساختارش دایره‌ایه.
گلشیری تو کجا؟
تو باغ در باغ دو تا مقاله داره که عنوانش هست مقایسه روایت‌های کهن و جدید تو اولیه داستان یوسف پیامبر رو، حضرت یوسف رو در قرآن و تورات مطرح میکنه، در دومیه روایت بیحقی رو میگه. بعد دو تا یادداشت مقاله مثلا شاید 8 صفحه 9 صفحه ایه، اون هم دیگه 20 صفحه نمیشه. خدمت شما هست که اونجا یه بحثی میکنه و اون میگه که آقا این که بعدن پژوهشگرا اومدن و مثلا گفتن ساختار هزار یک شب هم اینجوریه، ساختار هزار یک شب هم دایره ایه، یا تو داستان کوتاه نویسا برخس چون متأثر از هزار یک شب بوده و خواسته تقلید کنه، مثلا برخس هم سعی کرده دایره ای داستان رو در بیاره و فلان. باز حالا یه دعایی که باز میشه کرد اینه که، حالا میگم اینا دیگه یه ذره پژوهش میخواد، من دارم جستاری میگم، میدارم اون چرا قوه رو میندازم. حتی این رو هم وقتی شما بازش کنید دوباره همین میشه دیگه، یه مقدمه چینی کرده بعد مثلا ماده چیز کنید بعد اصل داستان افته. فارغ از این که یه نکته ما باید توجه بکنیم و اون اینه که قرآن برخلاف کتب مقدس دیگه فقط یک داستان روایت محور داره، بقیه داستانش روایت محور نیست، یعنی پراکندن و شما باید روایت رو از این پراکندگی بسازیم و اونم داستان یوسف دیگه، سوره یوسف و داستان یوسف و پیامبر دیگه. به غیر از این یک داستان قرآن هیچ داستان، سلام علیکم،
داستان یوسف روایت محور نیست؟
نه کجا شما بگم
سوره هاش هنی بگم
پخش دیگه
نه تو یک از سوره پیرون قصص هست بایدن نیست بایدن کشو بیتونم نگاه کنم یه تیکه خیلی مهمی از زندگی حضرت موسی رو کامل روایت میکنه دیگه، از اونجایی که ماجرای کشتن بنی اسرائیلیا به دست فرعونه، بعد تولد موسی هست، بعد موسی تو کاخ فرعون بزرگ میشه، بعد میاد خیلی
رو میکشه. اگه انقدر خوب توضیح داده بود که دیگه
چرا؟
نه پخش و بلا ساله
نگاه کن،
آره خیلی پخش و پلاست. خدمت شما عرض کنم که ولی حتی اگه اونم باشه باز مثلا میگه آقا یک و نصفی دیگه، میگه که میگفت قاجارا یک و نصفی مرد داشتن، پهلوی ها یکی، قاجارا کی بود؟ آقا محمد خانو مادر فتلی شازارم بوده، پهلوی هم که میگم فقط اشرف بوده دیگه، کلن یه مرد داشتن اونو یک و نیم مرد تو اینا نبوده، اونم یه دونه شون مادره بوده، اون نصفه شامات خونده. بعد حالا این که شما میگی حالا آقا یک نه یک و نصفی، آقا دیگه حالا اون هر دو شما رو هم بپذیریم، اون هم مثلا میگیم آقا یه مقطع قابل ملاحظه ای از داستان حضرت موسی هم، یعنی یه برش خیلی قابل ملاحظه مثل میشه یک و نیم. ولی کلن دعب قرآن بر روایت خطی و اصلا بر روایت نیست، کاملا پراکنده. آقای خرمشاهی توی کتاب ذهن و زبان حافظ، اونجایی که داره درباره سبک حافظ صحبت میکنه و تأثیر پذیری حافظ از قرآن رو میگه، اونجا یه اشاره ای داره که نزدیکترین سبک به قرآن حافظه و یه عبارتی وضع ایشونه تقریبا، میگه نظم قرآن نظم پاشانه، یعنی بی نظمی نیست، اینجوری نیست که نظم نداشته باشه، اما نظم پاشان و پراکنده است. شما باید این پراکنده مثل پازل ها دیگه، پازل ها باید برداری خودت درستش کنی.
الان که میگم شوخیه ولی خب میگم بعضی من از کم سن و سال هم بودم، بچه ها میگفتم اتاق من بی نظم نیست، نظمش خیلی پیچیده است.
آره دیگه، میگه نظم مادر بی نظمی ما هست، این عبارت مرحوم چیز که در جای خودش درست بوده ولی تسری پیدا کرده در مثلا
پیدا کردم سوره خصص از اول دیگه تا تقریبا آیه های 50 اینا کلا داستان،
یعنی 50 آیه حدودا هست.
بذار بیشتر من جو دارم میگم جلو داره ادامه پیدا
میکنه. خب نه آقا یک و نصفی رو ما قبول کردیم.
کامل داستان موسی داره.
نه دیگه داستان موسی رو کامل نداره. یه بخشی از یه بخش قابل ملاحظه
همین. یعنی از زمان تولد موسی
تا
زمانی که میره مواجه میشه با فرعون و اینها
خب
اون ماجرای نیل و فلان و
سامری رو نداره، خضر رو نداره،
خضر رو که قاعدتا
نداره، سامری رو هم نداره.
آره، یعنی شما این خورده
رو آره آره من همینه میخوام بگم کامل نیست رو باید کامل نیست، ولی یه بخش قابل ملاحظه ایه که ما هم بخش قابل ملاحظه رو گفتیم دیگه، آقا این نیمه رو پذیرفتیم یه کنیم قبول، ولی دیگه کلن قرآن دبه بر روایت کردن نداره، یعنی این تیکه ها رو میگه شما روایت ها. حتی بی نظم هم مثلا بی نظم که دارم میگم باز حالا چیز دیگه کلمه غلطیه، یعنی شما ترتیبی که میخونی مثلا میخوام بگم
یه موقع هست روایی نداره،
آره نه نه، یه موقع هست یه کسی میگه که آقا مثلا اولین جایی که از موسی صحبت کرده تولدشه، دومین جایی که از موسی صحبت کرده مثلا نوجوانیشه، سومین جایی که اینجوری هم نیست، یعنی اولین جایی که مثلا از حضرت موسی صحبت کرده ببینید مثلا چیزه داستان کجاست، اولین جایی که تو سری بقره اگه از حضرت موسی
صحبت...
آره دیگه مثلا حالا از گاو البته برای حضرت موسی است یا برای بنی اسرائیله،
سر موضوع موسی درگیریش با بنی اسرائیل،
خب همین مثلا اولین جایی دفعه وسط داستان
اونجا به اسم حضرت موسی اشاره نداره تو سوره،
ولی اگر اشاره نداشته باشه زمان حضرت موسی است، یعنی میخوام بگم وسط داستان شروع کرده بعد اومده جلوتر مثلا یه تیکه تیکه، بعد بعضی تیکه ها رو تکراری گفته به معنای این که البته یه از یه زاویه دیگه و از یه وجه دیگه، این روایت رو تو باید بسازی و بیا اینو بهش نزد بده این یک این دو این سه این به این ترتیب و فلانه، و یا مثلا در مورد حضرت ابراهیم اول اینجا که صحبت کرده باز اگه بقره رو مبنا قرار بدیم اون بسته پرنده هاست دیگه که همون حدود 130 آیه اول بعد مکه ساختنش با حضرت اسماعیل، بعد مثلا یه جای دیگه مثلا یه بخش دیگه رو گفته، یه بخشایی هم که نگفته دیگه، گفته خب به من چی که میخوای بفهمی نفهمی خود برو پیدا کن، خدا کلا در قرآن دم چیز نداره آره نداره خودت برو چشم، ولی تو ساختار خطی حرف من اینجاست، یک اثر هستش که اینم حالا ما داریم میسازیمش و واقعا همین یک اثر، یعنی اثر سبک نیست، هرچند میخوان ادعا بکنن سبکه، و اون هم 100 سال تنهایی، 100 سال تنهایی، این ساختار رو شیکونده، ولی ساختار جدید به معنای که بتونه بنا کنه و بعد از اون دنبال کنن تقریبا نتونسته بسازه، ولی شیکونده، شیکونده به معنای که دیگه این نیست، دیگه این نیست، یعنی ساختار شکسته، و فقط هم اونا خودشون میخوان ادعا بکنن رئالیسم جادویی اینجوریه، ولی این نیستش، در واقع فقط در 100 سال تنهایی اینجوری. حالا اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه آقا شما در جستار هم
من یه سوالی بود بدونم حواشیشون الان شما بخواید کلیت 100 سال تنهایی رو یا هم بهش کلیت بخواید ببینید چجوری بهش کلیت میدین؟ غیر از اینکه توی جا چاپ میشه، غیر از اون مثلا بیاد ببین یه چیز بگین که عنوان بزنیم ببین این اینه.
حاجی خیلی سخته یه ذره، البته ما داریم این کارو میکنیم، ما یعنی ما تو اون مجموعه همون الان
سوال داستان... هستم برسونم
آره آره الان مثلا میگم ببین ما الان داستان دو شهر رو عنوانی که واسش انتخاب کردیم، داستان دو شهر دیکنز رو عنوانی که واسش انتخاب کردیم این بود تقابل ساختار حقوقی دولت مدرن و سیاست توده‌ای.
منظورم این نبود البته تو سوال.
پس چی؟
مثلا ما میایم یه متنی رو مثلا یه عنوانی بهش میدیم حالا برای مفاهیم‌های بعدی. مثلا این میگیم که این روایته، این جستاره، این مثلا یاد داشته، این یه خب عنوان بخور.
رمانه. 100 سال تنهایی که رمانه. در این که رمانه که شکی نداریم. این که هیچی.
رمان بودنش چرا بهش میگن رمانه؟ یعنی رمان بودنش از چی میگیره؟
از
ما اونجا رمان رو به
قصه داره.
چرا میگیم؟ یه ساختار میگن
شخصیت داره. همه عناصر چیزو داره. همه عناصر رمانو داره.
یعنی رمان پس رمان ضرورتاً اون سپردهی رو حالت سپردهی رو نداره.
دارم همینه دارم میگم دیگه. چرا؟ همه رمان ها و داستان.
همین سوالم بخاطر هم سوال محل سوالم اینجا بود. همین. اگر رمان بودن به اون سپردهی بودنه، این سپردهی نیست، پس به چرا بهش میگین رمان؟
خب
سوال من هم
هست.
نه دیگه گفتم.
نه نه این یه دونه رو گفتیم، این یه دونه استثناءن، یک دونه فقط، نه رئالیست جادویی. یعنی گفتیم ادعاشون اینه که رئالیست جادویی سپردهی رو شیکونده، ولی دیگه این چیزی که سپردهی رو شیکونده غیر از این تکرار نشده.
اما به خاطر هم چرا پس بهش میگیم رمان؟ رمان بودم شاید چی میگیریم؟
آخه ببین نکته اینه، الان مثل این میمونه که شما بگیم من یه یادداشتی میتونم بنویسم که سپردهی نیست، حالا فارغ از این که بتونی بنویسی یا نتونی بنویسی، این که در اون یادداشت بودن شما خلالی وارد
من بنویسم الان جستارم هم بسته، من یه چیزی ممکن بنویسم ادعا بکنم این جستاره،
خب
شما میگم به من میگین نه این جستار نیست، من میگم چرا بس میکنیم سرش. من دارم میگم اون رمان، ما رمان اول با توجه به این سوال هم پرسیدم اگر یعنی ضروریه یه
فرم ساختار عناصر و اجزا، درست شو؟ این سه تاست. یعنی شما میگید من زمانی میتونم به شما بگم جستار نیست که بتونم ثابت کنم فرم و عناصر رو نداره.
ساختار ضروری نیست.
ساختار ضروری نیست، نه ساختار ضروری چیز نیست، اون فرم و فلانه. ببینید چرا ساختار ضروری نیست؟
حالا فرق فرم و ساختار رو مگر توضیح
بدید. فرق فرم و ساختار رو که خیلی دعوا کردن، من هم اون چیزی که فهمیدم رو توضیح میدم. خدمت شما عرض کنم که ساختمون درست شد؟ بعد یه دونه اینجوریه، یه دونه همین، نه اینه نه اینه، اینجوری این ساختمان ما الان اینجوریه دیگه، یه سری ساختمان هم اینجوریه، سری ساختمان هم اینجوریه، درسته؟ اینو ما بهش میگیم فرم.
خب طرح کلی تقریبا میشه،
طرح کلی که در واقع نه دیگه، قالب کلی، طرح کلی هم میشه، شکل کلی، قالب کلی. یه جور دیگه بخوایم بگیم اینه که شما محتوا یا محتوا رو اگر آب بگیریم، این رو یه موقع می‌ریزی توی این شکلی میشه، یا ما مثلا می‌ریزی توی حالت قلبی قلبی میشه، یا ما می‌ریزی توی حالت ستاره ستاره.
الان ساختار چه میشه؟
آها ساختار توضیح دادنش بیچاره کردن. جلسه‌ای که گفتیم برساخت گرایی، ساختار برساختیه که تو از این فرم درست می‌کنی، میسازی یا تعریف میکنی، یه چیز
سوبجکتیوه،
یعنی برساختگرایانه است، اون چیزیه که تو میای. در به خاطر همینه که میگم وقتی ارسطو میاد ساختار سه پردهی رو میذاره، اینا که میخوان به همش بزنن به هم نمیخوان، به ساختار سه پردهی بر میگرده، یعنی انگار یه بنایی رو، یه برساختی رو گذاشته که میگه آقا تو یا روایتت خطی باید باشه یا دایره‌ای، دایره‌ای برمیگرده به خطی، خطی هم هر چقدر باشه ور بری فرمشو تغییر بدی، عناصر ارزشو به هم بریزی، من برش میگردونم به این، اینجوریش میکنم. میگه تو چه خونه تو اینجوری بسازی، چه خونه تو اینجوری بسازی، چه خونه تو اینجوری بسازی، من یه ساختاری تعریف میکنم که همه این فرم‌ها میاد توی اون ساختار قرار میگیره.
تعیونش هم پس رو تعیونش هم خیلی نمیشه به قول معروف قسم خوردن،
نه نمیشه،
ادعاییه.
آره به خاطر همین گفتم خیلی ها این جریان سیاه ذهنی ها هن اینجوری، و اینم که توضیح دادم دیگه، یعنی پست مدرن هم که نمونه هاش هم خودمون دیدیم دیگه، مهمترینش گفتم زمان فهمیدم، ولی در نهایت به ساختار سه پرده‌ای برمیگرده، به ساختار خطی سه پرده‌ای، همه اینو برمیگرده، حتی این، یعنی برمیگرده، میشه برگردوندش، درست شد؟ چرا حالا اینو گفتم؟ برای اینکه شما اگر میخوای جستار بنویسی، چون جستار یه فرمیه که به مقاله، به یادداشت، به اونا نزدیکه، خودتا خسته نکن که این ساختاره رو به هم بزنی، این ساختاره رو رعایت کن، مثل بچه آدم
خلاقیت بخرجیده.
آره نمیخواد خلاقیت بخرجیده، خلاقیت اینجا جایی نداره در واقع. خب نه جدی میگم، واقعا شما مثلا مهمترین جزدارها رو که ما الان دو سه تاشو معرفی کردیم نگاه میکنید همینه دیگه، یعنی مخصوصا خارپشت روبا که جلسه بعد بحث میکنیم به نظر من آمدانه هفتا گذاشته و شما اون هفتا رو کاملا میتونی پیاده کنی، یعنی یکشینه، دو تا پنجش مثلا، دو تا شیشش اینه و هفتش اینه که در واقع میخواد نتیجه گیری بکنه. خیلی آمدانه است، یعنی میخواد بگی آقا من کاملا این ساختار سفردهی و اجزایش فلان اینا رو کاملا پیاده کرد. این حالا اینو جلو جلو میگم، از ساختار دایره استفاده میکنم و مثل قرآن، چون آخوندم اینجا قرآنی داستانه چیزی که امروز میخونیم. حالا میگم اونا وقتی که دارن اجرا میکنن واقعا به این چیزا فکر میکنن. داستان زنی که ساعت 6 آمد امروز میخونیم، یه نکته‌ای که اونجا میخواستم بگم حالا الان میگم اینه که نمیدونم داستان شنیدید؟ تو گروه گذاشتیم؟ نشنیدید؟
من فقط صوته که در مورد خوندین اون دوتا صوت
اون زمانی که چی داستان زنی که ساعت 6 می آمد در مورد زمان و تغییر زمانه، و تغییر زمانی که توشه چقدر نیم ساعته. حالا الان تعریفش میکنم. کل داستان شما وقتی می خونی نیم ساعت، یعنی کاملا اینا رو رعایت میکنه. یعنی میگه من یه داستانی باید بنویسم که یه آدم معمولی یا به صورت معمولی وقتی خونده بشه نیم ساعت بشه. دیدید الان یکی از ارتباطی‌هایی که زیاد شده همینه دیگه، میگه مثلا این مطلب بالای سایت می‌نویسن این انقدر زمان محاسبش چیزیه دیگه، کلمه‌ها رو بعضی فکر می‌کنن اینا یکی می‌خونه بعد ما کنترل می‌ذارم اونجا می‌نویسه، نه این چیز داره، فرمول داره، میگه تعداد کلمات چقدره، دیگه اون فرمول تعداد کلمه‌ها رو ضرب داره یه فرمول شد مثلا زمان حضوریش در میاد، از این فرمول استفاده می‌کنه و میگه داستان یه جوری تنظیم می‌کنم که نیم ساعت نوشته شه. بخاطر همین اونا خیلی ساختار براشون مهمه. حالا داستان بارتلی محررم اینجا که شد تعریف میکنم، یه اسپویل و چیه یه حرفای لو دادن یه حرف میکنم، ولی اون داستان واقعا باید بخونی، یعنی اون داستان یه شاهکار بی نظیره. داستان اینه که یک میخوام بگم ساختار چرا مهمه و چقدر مهمه. دقیقا تو اون داستان دو شهر که گفتم اسم شما اینو گذاشتیم، انگلیسی ها یه ادعایی دارن، انگلیسی ها میگن ما در دولت مدرن در ساختار دولت یه چیزی رو قرار دادیم. دولت مدرن هم ستاییه دیگه، یعنی تفکیک اتفاق میفته ستا میشه مجریه، میگه این ساختار رو هیچ کی نمیتونه تکون بده. میگه شما دولت مدرن، به خاطر همین دولت مدرن قابل فروپاشی نیست. انقلاب در دولت مدرن تقریبا اتفاق نمیفته و آخرین انقلاب خمینی بود واقعا، چون هم همه دولت مدرن نشده بود زد و خودش دولت مدرن شد، خودش دیگه کسی نمیتونه این حواسش بود چی کار داره میکنه. جدی دارم میگم این خیلی مهمه ها، یعنی این ستایی که داره انجام میده تو بارتلی مرر نشون میده دیگه. بارتلی یه دفتر وکالته، یه مدیر داره، این مدیره میره، این مدیره سه تا کارمند داره، دو تا کارمندش انگلیسی هن. شما داستان نگاه کن چی کار کرده با استعاره، دو تا یه دونه بوغلمونه، اسمشون رو نمیگه، اسمش بوغلمونه، بوغلمونه صبح تا زور کار میکنه، بعد از زورا چرت میزنه، یه دونه منگنه است، این صبح تا زور چرت میزنه بعد از زورا کار
هم منگنه؟
منگنه. یه دونه زنجبیله، این زنجبیل آمریکاییه، این مدیر هم آمریکاییه. بعد این میره کی رو میاره؟ میره بارتلی رو میاره، بارتلی محرری و نساخ میاره. اینا کارشون چی بوده؟ دفتر وکالت دیگه، نساخی میکردن این نسخه های وکالت فرانه، این رو رونویسی میکردن. میره بارتلی رو میاره که این دوتا رو چیکار کنه؟ که این دوتا رو یه جورایی بیرون کنه.
حال داستان وقتی میخونید توضیح میده که مثلا این آقا همجوری این دوتا اینجوری میکرده اصلا من خود کرده بودن این برداره چرت میزن این صبح چرت میزده کارا میمون دنام میکردین و من جوهر میپاشید گرد میزده فلان خب رفتم این آوردم که داستان حل کنم و برای یه حریمی هم قائل میشه یعنی مثلا این دوتا با هم دیگه میشن که حل کنن این دوتا انگلیسی رو بیرون مندازن آقا آخر سر کار این داستان رو اینجا شد سویده میکن کار این به جنون کشیده میشه دست من میره تیمارستان بعد دلوز یه جستان رو نوشته روی این گفته که امریکاز این شورویه این پیمان و قوته انگلیسی این دوتا شکست رسما همینجور توضیح میده یعنی قشنگ توضیح میده که چرا این آمریکاست چرا این شوروی و اینا چجوری اینو شکست میدن و اصلا حرف انگلیسی اینه دیگه میگن ساختار سگانه دولت مدرن رو که مجری مقننه و قضایی است شما خودتو خفه کنید تکون نمیتونید اینجا دیکنز توی داستان دو شهر فرانسوی‌ها رو مسخره رسما حجب میکنه میگه آقا شما انقلاب فرانسه رو مفتی میشید از انقلابی وجود نداره دو تا کلام تقریبا همینه میگه دیگه دو تا کلام توضیح تاریخی سیاسی اجتماعی که میده این انقلاب فرانسه کشکی بیش نیست در واقع اینا همه جوک انقلاب نکرده دیگه میگه کی میتونی انقلاب کنی زمانی که ساختار وجود داشته باشه بتونی ساختاره رو به هم بزنی اگه تونستی ساختاری که شکل گرفت ساختار دولت مدرن رو به هم بزنی اون موقع میتونی بگی من انقلاب کردم ولی اگه نتونی ساختار رو به هم بزنی انقلاب نکردی یعنی در واقع با این مبنا اینا رو دیگه باید یواشکی میگیم دیگه انقلاب امام هم چون ساختار رو به هم نزد دیگه یعنی اومد دوباره همین ساختار سگانه رو نگه داشت یعنی تفکیک قوا فلان حرفا موندین ساختار رو نتونست به هم بزنه یکی از گیرایی که ما الان داریم همینه
همین چه داری که میگه
ساختار
شوردن
چه بلایی
که در راستش رو بلای فخی گذاشتن
آره
کلا غیر اساسی
این چه داری که میگه دونه دونه بحث سنگین داره
بحث سنگین داره نه اون که اونم اونجا گذاشته بود که انگلیسی هم گفت آقا ما هم اینجا ملکه رو گذاشتیم نه
اینجا یه دونه الان بحث دولتی که مطرح میکنم این آقای دکتر طاهری میفتم اونجا دولت پژوهی کار میکنم اینم صبح مناظره بود آقای رهبر آقای همین چیز سید جواد میری مناظره میکنم آقای میری اصلا از انقلاب معنایی کرد اصلا گفتش که انقلاب بحثش سوژه شدن انسان اصلا به این معنا انقلاب ما زمانی که 57 اصلا انقلاب نبوده
یا انقلاب مدرن بوده
نه اصلا میگفت انقلاب نبوده یعنی انقلاب یه معنی خاصی میکنه که انقلاب انسان رو حالا بحث مفصل اصلا یه تعریف خاصی از انقلاب
حالا من از این وجه دارم نگاه میکنم دیگه میگم تو ساختار نتونستی به هم بزنی یعنی انگلیسیه میگه که آقا این جریان سریال ذهن و فلان و پست مدرن هم همینجوری شدن دیگه یعنی پست مدرن ها تقریبا 80 سال تاختن دیگه اگه تاریخ نگاه کنیم 80 سال زدن آخرش دیگه دوباره برگشت سر جای خودش یعنی همش هوا شد
من در مورد پست مدرن ها فقط یه موردی بگم زیاد شما اشاره میکنیم من نمیخوام وارد فضای بحث چیزش بشم فقط یه چیز در مورد پست مدرن ها برام جالب بود این بود که این اواخر یکی دو تا یه مدار معنی جدی در موردشون دیدم اولی موردی بوده که تقریبا این ور دیدم خیلی میگن که سوء تفاهم فلان مفهوم درست ترجمه نشده نمیدونم ترمینولوژی مثلا چه میذارم اینا رو میگن آشفتگی ولی یه جا تنها جایی که دیدم خودشون نویسنده انگلیسی میان به اون یکی میان درست فهمیده نشده اینا ساده برداشت کردن اینا در مورد پست مدرن که دادم در روایت میخوندم یه نفری خودش خارج یاد میگه که پس اون چیزی که در مورد پست مدرن بهشون نسبت میدن این چیز نیست یعنی توضیح میدن منظور مثلا دریدا این نیست من اینجا فهمیدم که پست مدرن ظاهرا تو خود غربم محل نزاعه یعنی
بله محل نزاعه
یه سری نسبت هایی که بهشون داده میشه اینا میگن که نه کلیتی وجود نداره و اینا ظاهرا
نه بعضیشون قبول ندارن و به یک معنا به یکی از روایت ها اینه که پست مدرن ادامه و امتداد در واقع همون مدرن هستن به خاطر همین هم بازگشت میکنن مثلا به خاطر همینم هم. چون امتداد اونن در واقع بازگشت میکنن و نمیتونن به هم بزنن ساختارا رو به هم بزنن، یعنی تمام زورشون انداختن که به هم بزنن، انواع کارها رو هم انجام دادن ولی به هم نخورد. حالا این رو یه ذره مختصرتر میخواستم بگم، بحثمون یه ذره کش پیدا کرده نداره، ولی ساختار سه‌پرده‌ای رو گفتم در اون یه دونه اثرم واقعا زوری باید، یعنی اونجا هم شاید ادعایی که ما داریم میکنیم در نهایت باطل بشه، یعنی کسی بگه نه اون هم سه‌پرده‌ایه، ولی حالا حتی اگر ادعایی که ما میکنیم هم درست باشد، باز هم میگه که آقا با یه گل بهار نمیشه، یعنی تو اگر واقعا استثناست، و اون هم گفتم تازه ادعای ما هم اینه، میگیم آقا ساختار جدیدی نتونسته بنا کنه به خلافی که خودشون میگن رالیس جدید ساختار جدید، بلکه تونسته اینو یه جوری به هم بزنه که دیگه نشه برش گردون به ساختار سه‌پرده‌ای، یعنی مثل قبلی ها به هم نزده، کامل به همش زده و واقعا نمیشه برش گردون به ساختار سه‌پرده‌ای. حالا توی همچین در واقع ساختاری و با یه همچین قرائتی و با توضیحی که جلسه قبلی گفتیم، که گفتیم جستارنویس در واقع خیلی دنبال اون فرم پژوهشی و استدلالی صرف و نتیجه گیریش، نتیجه گیری محکم نیست، جستارنویس اصلا به قول خودمون پایان بازه، امکانهای مختلف رو میذاره و پایانش رو یه جوری قرار میده که تو بتونی امتدادهای مختلف ازش بگیری و مسیرهای مختلف رو به اساسش تعریف کنی، افقهای مختلفی رو در واقع بگشایی. فارغ از این میگم حالا اون عناصری و اجزایی که جستارنویس ازش استفاده میکنه و این ساختار خودش رو در این سه تا میسازه، اون عناصر و اجزا چیا هستن؟ یه بخشی از اون عناصر و اجزا رو توضیح دادیم که گفتیم حتما باید مسئله داشته باشه، نه مسئله یکتاها، طبعا جستار مسئله یکتا نداره، یا چند مسئلهیه یا مسئله آشوبیه، یعنی انقدر مسئله های مختلف و درهم و مطرح میکنه که تو نمیفهمی کدوم مسئله مرکزی شد،
ولی نه یه ارتباطی دارن،
ارتباطه که حتما دارن، یا چند مسئله، یعنی یکی این دو حالته، اینو که باید حتما داشته باشه و صورت بندی کنه مسئلهش رو. خب حالا الان یک دو تا جستاری که هفته پیش و این هفته گفتیم خوندیم الان پیادهش میکنیم، ولی فارغ از اینها جستارنویس تو اینجا حالت استدلالی و روایی داره، باز هم خرد روایت و خرد استدلاله، این خیلی مهمه که جستارنویس استدلالاش اصلا استدلالهای کامل نیست و از خورده خورده استدلال استفاده میکنه. تو اون گیوتین خدمت شما عرض کنم که کامو که جلسه هفتم میخونیم و خارپشت روبا که جلسه بعدیش میخونیم، این کاملا نمایانه، در واقع خورده استدلال میاد میگه، بعد خدمت شما عرض کنم که خرد اطلاعات بسیار داره، اینجا تو حالت جستار روایی از خرد قصه هم استفاده میکنه، خرد اطلاعات بسیار داره، یعنی داده های بسیار زیادی رو هی تیکه تیکه خرد خرد سعی میکنه بده که
ارتباطش با واقعیت خارجی هم اینا تامین میکنه دیگه، در نقاط اتصالش اینا میشن،
آره آره بر بخشش اینا تامین میکنه، مثلا تو اون جستار سخنگوی تنبل ها چهار تا چیز داره دیگه، چهار تا بخش داره، ستاره زده و فلان، تو سخنگوی تنبل ها تو بخش دو و سهش اگه مثلا حتی الان بیاریم عربو بخونیم، هی داره ارجاعات مختلف و این خورد اطلاعاتر قشنگ شما اونجا میبینیم، یه آره تو فلان کتاب هم اینجوری شد، تو فلان کتاب هم اون یکی تنبل بود، تو فلان روزنامه هم اون یکی مثلا این کار کرد، تو فلان هی خورده اطلاعات در واقع به شما میده که انهو میخواد با مثالهای متعدد حرف خودش رو که نمیتونه محکم مستدل کنه هی براش معید بیاره که تو بپذیری. مثلا شما میگی آقا تیم شما امروز خوب بازی نکرد، مثلا میگه ببین سال 86 اینجوری بازی کرد، سال 76 بعد سال 54 هم این گل زد، بعد سال 43 هم هی 10 تا 12 تا هی مثال برای شما میاره. خب بعد تو میگی آقا ببخشید من دارم میگم امروز خوب بازی میکردیم، چه ربطی داشت که 86 و 54 و 32 اونجا 6 تا گل، اینجا 4 تا گل زد. حرف من رو اول بفهم چیه بعد تبیینش کن. سعی میکنه با خورده اطلاعات در واقع اون گفتم دیگه پرسه زنه دیگه، هی این چراغشو بچرخونه و سعی کنه که یک راهی باز بکنه. خدمت شما عرض کنم که دیگه آها یه چیز بسیار بسیار مهم اینه که این خیلی مهمه، جستارنویس حتما رویکرد تاریخی داره، تو جستارهای روایی حتما رویکرد، یعنی ارجاعات مختلف یه بخشی از این خرد اطلاعاتش رویکردهای تاریخی داره، یعنی سعی میکنه هی اون چیزی رو که در ذهنیت و در ناخودآگاه در واقع تاریخی یک قوم یک ملت فلان هست هی اینو بیاره. و
باز میخوام بچینه یکم برای مهم حسن روشاش، غیر از این راه دیگه داره برای ارتباط با واقعیت خارجی فهمید؟ یکیش اینه، میخوام غیر از این چیز دیگه هم هستش، یعنی میخوام اون چیزی که داریم روایت میکنیم یا مینویسیم اتصال داشته باشه، ارتباطی داشته باشه با واقعیت بیرونی.
ببین این خورده اطلاعات خیلی شاخه داره ها، مثلا چیز کامو توی جستار گیوتین 7-8 جا از آمار استفاده میکنه، آمارهای مختلف، آمارهای زندان رو میاره، آمارهای خودکشی رو میاره، آمارهای خدمت شما عرض کنم که قتل و جنایت در سالها و دهه های مختلف رو میاره. یعنی مثلا به نسبتی که شما داری یه حرف میزنی این خورده اطلاعات شاخه های مختلفی میتونه، یعنی گفتم خورده اطلاعات اعجاب کتاب ها داره، اعجاب تاریخ داره، اجاب مطبوعات رسانه فلان، آمارها هستش، خود تجربیات خود جستارنویس بسیار استفاده میکنه. تو اون جستار سخنگوی تنبل هم یکیشی بود دیدار با دوست خیالی، دیدار با دوست خیالی بچه اسمش اولیویا بود یا مادره الان شک کردم، اونجا حالا اگه بچه باشه مادرش، اگه خود مادره باشه داره بچهشو که توضیح میده، بعد 7-8 تا از خاطرات خودشو نقل میکنه، میگه آره فلان روز مثلا داشتم با شوهرم میرفتم سر کار، این اتفاقا برای ما افتاد که شبیه این اتفاقه بود که داشت برای این میافتاد، یعنی تجربیات خودش هم اضافه میکنه، سعی میکنه اینو واقع نماش بکنه دیگه، این خیلی مهمه، واقع نمایی رو در واقع بهش اضافه بکنه. دلیلیم که داره رویکرد تاریخی داره همینه، جستارنویس هی سعی میکنه اون واقع نمایی ها رو برجسته سازی کنه. و آخرین ویژگیش اونم گفتم، اونم که چیزای مختلف گفتم، این خیلی سخته توی جستار روایی فقط هست، تو جستار در واقع استدلالی ما لحن نداریم، تو جستار استدلالی میتونیم سبک داشته باشیم، یعنی اگه جستارنویس استدلالی به اوج خودش رسیده باشه سبک خاص خودشو داره، ولی تو جستار روایی ما لحن داریم که این لحنه توی سخنگوی تنبلها خیلی قویه، ولی توی دیدار و دوست خیالی به این قوت نیست. دیدار و دوست خیالی اون لحن خاص خودش رو نتونسته اونجوری که سخنگوی تنبلها پیاده کرده پیاده کنه. این مهمه، این میشه عناصر اجزا، یعنی شما باید حتما جستارت بر اساس اینکه استدلالی یا روایت اونی که مختص فقط اینه بقیهش مشترکه، حتما دارای در واقع این آجرها و اجزا و عناصر باشه که شما این آجرها و اجزا و عناصر رو در واقع تو جاهای مختلف این کنار هم دیگه میچینی، اون ساختاره رو هم که طراحی کردی، یعنی ساختاری که مقدمه داره، بعد این مقدمه تبیین میشه، بیان میشه، توضیح داده میشه، و بعد جمع‌بندی که گفتیم جمع‌بندی هم خیلی محکم نیست، بیشتر پایان بازه، بیشتر پایان باشه.
بیشتر جنبندی خود نوشته میشه دیگه. یعنی چی گفتم؟
آره.
به چی من گفت؟ که به نتیجه ارائه بده.
دقیقاً. مثلا تو همون چیز اگه گوش کرده باشید، همون واقع نمایی در سیاست به یه معنی جنبندیش همون حرف اولشه به یه معنی. یعنی میخواد بگم من اینو که زدم حالا دارم میگم که این با ترجمه که این حرفا رو این وسط زدم، اون حرف اولی هم اینجا محکمتر از اون اوله، ولی اینقدر محکم نیستش که من میخوام نتیجه گیری کنم و مثلا ادعا بکنم و بر اساسش قاعده بچینم.
یعنی که مثلا مسئله اینه، مثلا یه ابهام اول تو ذهن است، مخاطب نمیدونه، اینو بازش کردی، آخر جمع‌بندی می‌کنی، میگه این مثلا این بود،
دقیقاً
خاطر این شد برای مسئله معضلات اینجا.
آره. حالا تو برو مثلا میتونی از این امتداد بگیری
یا حل راه حل
آره راه حل براش چیز کنی و فلان، برو مثلا اونو در بیار. این هم از این. اگر که سوال نکته‌ای هست،
من اونو فقط من یه منظورم این بود، غیر از خورده اطلاعات، خارج از خورده اطلاعات چیز دیگه، یعنی بیرون اون شما ریز اجزایش فرمودین آمار و کتاب و تاریخ و تجربه از اونها خوب بود،
امکان داره بعضی چیزایی دیگه هم باشه ها،
بیرون از خورده اطلاعات چیز دیگه باشه که تعمیم بکنه داستان ما رو یا نوشته ما رو متصل بکنه با واقعیات خارج، بیرون از این، نه جزء اجزایش، غیر از این چیزی وجود
نه.
من چون من خیلی دغدغه‌ام، خب یکی از دغدغه‌ام اینه، خیلی فکر کردم تنها چیزی که بهش رسیدم اینه، جز این چیزی که به ذهنم نرسیده این کار انجام بده.
چه کاری؟
با واقعیت خارجی نوشته ما رو، با واقعیت خارجی چیز محسوس، مثلا من میخوام از بیرون مسئله بگیرم تو هر دو مرحله، هم مسئله بگیرم تحلیل کنم جواب رفته برگشت، اون چیزی که نوشته منه با واقعیت خارجی مرتبط میکنه، تنها چیزی که به ذهنم رسیدم خورده اطلاعات، حالا به تعبیر شما خورده اطلاعات یا
آره دیگه.
غیر از این چیزی که من خود من نرسیدم.
نه همیناست، همیناست. یه نکته ای هم در مورد جستار بگم که اون نکته توی در واقع کلش چون سرایان داره، اینم بعد این جزء عناصر یا اجزا نمیشه، این یه حالت ویژگی داره. ببین جستار نویس دقیقاً اینه. آره دیگه، کت برای دکمه است دیگه. جستانویس یه دکمه پیدا کرده، رسمن کتر واسش میدوزه. جدی میگم، یعنی یه چیز جزئی رو بهش توجه کرده، یه که بعضی وقتا شخصیه، بعضی وقتا از دیگران گرفته، بعضی وقتا از دل تاریخ گرفته، از دل کتاب ها گرفته فلان. اون چیزه مخصوصا تو روای جستار روایی که خیلی اینجوریه، خیلی اینجوریه، ولی تو جستار استدلالی هم گاهی اوقات اینجوریه. خب تو جستار استدلالی اینجوری، یعنی و این که شما بتونی این قدرته ها، این قدرت جستار نویسه، این که شما بتونی اثبات کنی یا طرف مقابلتون متقاعد کنه که آقا باید و لابد برای این دکمه این کت رو دوخت، این واقعا به یه قدرتی نیاز داره. یعنی مثلا من اگه الان یه دکمه میگم، بگم آقا بچه‌ها این دکمه بعد براش کت دوخته بشه، مثلا میخندم میگن آجی مسخره نکن فلان نکن مثلا، ولی جستارنویسه چیکار میکنه؟ از اینها، از این عناصر و اجزا استفاده میکنه برای اینکه شما رو متقاعد کنه که آقا این دکمه قابلیت این کت دوختنه رو داره، برو کتشو بدوز. شما یعنی کی؟ یعنی پژوهشگره، محققه، داستان نویسه، اون فرم‌های مختلف دیگه و و و بقیه موارد که اینجوریه. در مورد زبان و هنر هم که گفتیم، اون زبان هنریه رو متقاعد میکنه که اون افق آینده‌ای رو که میخواد ببینه اینجوری ببینه، یعنی بر اساس این کته که این گفته این دکمه رو من پیدا کردم و میخوام براش بسازم ببینه. حالا باز بریم تو مثالا تک تک و دونه
دونه. من میفهمم چی میگم، تو مثالش احساس میکنم کد نما دار مثاله اون تو زنم. حالا اگر از حالت نگاه کردن هم اینجوری گفتم،
نه میدونم این در واقع این کد برای دکمم الان به ذهنم رسیدا، یعنی این چیز نبود، یعنی الان یه دفعه انکشاف سر چیز بود، همین الان فرشته ای وحی اومد و به من اینو گفت و رفت.
حس کردم چما نگاه تو با تکرار کردی، حس کردم نمیفهمی،
یعنی میخوام بگم این اصلا آماده سازی نکردم، همینجا بعد شد در واقع
الهام شد.
آره الهام شد در واقع. شکافته شده خلاص. این چیز ما چون این چند هفته مبتلا این رو ببخشید یوزارسیف چیز میشه از میری رفت تو بیابون ما فرشته بر میگرده. ما الان رفتیم یه لحظه اون بالا صحبت کردیم برگشت.
بله چون که دوستان مجازی هم هستن آقای پیشنهاد بود که بس که دو طرفه میشه اون خیلی دو طرفه نشه که از حوصله
حتما
مجازی هم خارج نشه بس
حتما آقا دو طرفه نه که شما نپرسی ولی آقا اینم یه عکس بگیریم که بریم سراغ داستانا. این هفته یه ذره داستان و جستار رو ببین ما اگه بخوایم حالا هفته های بعد هم هست دیگه عملی در واقع دیگه از این به بعد دیگه کارمون فقط میشه عملی. یه مثالی بخوام بزنم من گفتم بچه هم حالا چند تا چون سوال کرده بودن تو خصوصی بحث همین گفتم که آقا مثلا ما نوشتنم یه ذره خوش شد و نمیدونم اینجوری شد و این حرفا. من نکته که بهشون گفتم این بودش که ببینید بچه‌ای که شروع میکنه یعنی ما اون مبنایی هم که داریم میذاریم بر اساس همینه. چرا یه بار اینو گفتیم که ما ادعامون اینه که کسی که یک طرحی رو دریافت میکنه و درک میکنه این باید بر اساس روند معمولی یکی که نابغه است ما کاری نداریم. ما شهید صدره نمیدونم ما خوینیه نمیدونم ما با نبابغ کاری نداریم با استثناء کاری نداریم. یکی هم از اون ور نابغه است مثل من مثلا هر 10 سال بود نابغه دو دستن دیگه نابغه زیره نابغه اینا که این وسط هم قاعدش دو ساله که این دو ساله یه حالت تمثیلی هم داره. یعنی مثلا شما میگه آقا بچه که به دنیا میاد این دو سال طول میکشه حرف بزنه این دو سال طول میکشه که در واقع راه رفتن رو خودش بره و دیگه تو نیاز نباشه که دست زمین میخوره ها ولی دیگه لازم نیست تو هی دستشو بگیری باش تاتی تاتی کنی فلان کنی یا حرف کنی. اونی که زودتر از دو سال میره خب اون یا قدرت بدنی داره یا یه نبوغی داره یا مثلا یه استعدادی داره. اونی هم که بالای دو ساله پایین دو ساله ببخشید اون حالا احتمالا مثلا یه ضعفی امکان داره داشته باشه فلان هم. یا شما کلاس اول که میری برای خواندن و نوشتن یک تولدی در شما ایجاد میشه دو سال طول میکشه که بتونی متن عادی رو بخونی و بنویسی. معمولا سال اول بچه‌ها نمیتونن متن عادی و فلان یه ذره باید تمرین کنن و اینا. اینجا هم همین جوریه شما یه این چیز رو که یاد میگیری یعنی طرحو که متوجه میشی یه حدود دو سال تمرین نیاز داره. تمرین نیاز داره به معنای این که شما هی باید از اینجور متنا بخونی سرش بحث کنی کلنجار برید یا خودت یا یه جلسه‌ای باشه یا یه جمعی باشه و فلان این حرفا که بخشی از مسئله هم که ما داریم دو سه جلسه مسئله میکنیم از دل همینا در میاد دیگه. وقتی یک جماعتی یا یک دوتا هم مباحثه‌ای یا مثلا یک نفری هر هفته یه متنی میخونه که این متن از متوسط به بالاست و خوبه این خود به خود یواش یواش از اون متنهایی که میخونه رنگ میگیره مسئله براش پیش میاد و موارد دیگه که یکی دو تاشو تو گروه نمیدونم مثال زدم یا نه مثال میذارم. حالا من بیشتر مثالم چون ادبیات دو سر و کله زدم ادبیاتیه ولی همین جستاره که خوندیم آقا واقع بینی در سیاست آقای زابلی آقای ظریف اومد گفت چی؟ گفت من در سیاست رئال هستم واقع نگر هستم. خب و آقای زابلی دقیقا تو این واقع بین در سیاست میاد میگه اینا که ادعا میکنن در سیاست واقع بین و واقع نگر هستم بر اساس کدوم معنا؟ خود این واقع نگری و واقع بینی دو سه تا حالت داره. بعد مثال میزنه دیگه میگه آقا روزولت هم میگه من دقیقا مثالش اینجوری میگه روزولت هم میگه من واقع بینم اونی هم که مقابلشه مثلا استالین اونم میگه من واقع بینم اون یکی هم میگه واقع بینم. آقا بالاخره شما نمیتونید که همتون واقع بین باشید و همتون یه کارایی بکنید که مخالفه. پس شماها چند تا روایت از واقع بینی هستید؟ بعد میاد اینا رو یکی یکی توصیف میکنه، میگه این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، و کدوم روایت، این که میگم محکم نیست، اینه کدوم روایت میتونه درست باشه، نمیگه درسته، میتونه درست باشه. مثلا این روایت میتونه درست باشه، شما رو به تأمل با میداره، میگه حالا خودت هم فکر کن، خودت هم بررسی کن، ببین حرفی که مثلا من زدم هست یا نه. حالا باز این مسئله، مثلا این مسئله واقع بینی در سیاست، شما وقتی این رو میخوایم که چه جالب، یعنی این مسئله دفعه میاد اونجا هم چی میشه؟ یه گرهی میخوره با بحث اتفاقی که تو کشور خودت افتاده. و اگه تو اینو نمیخوندی و بهش توجه نداشتی، بیایی مثلا از کنار یه همچین گفتگوی میگذشت. حالا جالبه که بدونید که مثلا یکی از شعارهای اصلیه این که من دارم میگم، اینو ما بعد اینکه اینو پیدا کردیم رفتیم اینا رو یکی یکی پیدا کردیم. جالبه که احمدی‌نژاد میگه منم واقع نگرم، بعد مصدق هم میگفته منم واقع، یعنی اینا شعارشون این بوده که ما در سیاست واقع بین و واقع نگر هستیم، تو حرفاشون هست. یعنی گفتن نقطه برجستگی ما اینه. دقیقاً آجزه بلیم اونجا تو همین جست داره اینا رو سبکاشون رو دقیقاً مقایسه اون رو خارجی ها پیاده کرده و مقایسه کرده. ولی شما میتونید بیایید دقیقاً اینو امتداد بدید، بیایید بگید آقا سه نفر در سیاست معاصر ما گفتن، یعنی اومدن پشت بلنگو گفتن ما واقع نگر فلانی. حالا امکان داره آقا هم باشه، مثلا آقا هم شاید یکی دو جا گفته باشه واقع نگر فلانی، اینا رو پیدا کنید، بعد بیایی توضیح بدید و بگید که آقا اینا با همدیگه این تفاوت ها رو داشتن و به نظر میرسه مثلا فلانی که میگه واقع نگر، این از بقیه واقع و واقع نگری، یعنی این چیزی که این میگه، یعنی همون رو بازخانه باز نیست. یعنی مثال دیگه گلشیری تو هم باغ در باغ یه مقاله داره با عنوان جوانمردی در ادبیات. میگه تمام نویسنده های معاصر و ادبیات داستان 1300 به بعد حد اکثر دو تا اثر خوب دارد. میاره اول تدارت میاره، اول محمود میاره، خود فلان میاره، میگه حد اکثر دو تا اثر، میگه اکثرشون که نویسنده بزرگی یه اثر خوب دارن، بقیه دیگه ندارن اکثر. میگه تنها کسی که تا روز آخر عمرش داشت رشد میکرد و اثراش همینجوری بهتر و بهتر میشد و بیش از دو اثر خوب داره که این هم جالبه، این هم جلال میگه جلال تن. بعد یه توضیح میده که چرا جلال رشد میکرد، اون توضیحش اون چیزی که ما میتونیم ازش امتداد بگیریم. یعنی شما مرتب که شروع میکنید متن میخونی، اثر میخونی، بحث میکنی، فلان میکنی، هم مسئله هایی برای شما ایجاد میشه، این مسئله ها کجا میان، اینجا ها میان، هم میتونی از مسئله های امتداد بگیری، از اون خوانده ها در واقع یک سری امتداد ها بگیری. به خاطر همین هم هستش که ما خیلی اصرار داریم، هی تاکید میکنیم که مثلا بچه ها هر هفته بخونن ببینن، یا اینا هی کنار هم دیگه قرار میگیره جرقه میزنه، یعنی یه جایی شما یه دفعه خودت روشن میشی به قول معروف، مثل اون این دو ساله، مثل همون چهار دست و پا را خیز و چهار دست و پا و بعد بلند شدن رو پا و بعد تاتی تاتی کردن و بعد یه جایی دیگه خودت دیگه میری، دیگه نیاز نداری دستت کسی دیگه میخوری زمین ها دوباره میخوری، ولی دیگه بلند شدی رفتی دیگه، یعنی دیگه تو راه رفتن یاد گرفتی. خب بریم این چیزهایی رو که گفتیم پیاده کنیم روی این حرفایی که زدیم. خب چیا بود این هفته؟
یادتون نیست؟
حرف که میزنه دوباره صحبت میشه.
سوال ما تو جاست، تو گروه گفتیم کسی گروه نداره؟ نه من بچه ها سنجاق کردن اینا، ولی تو گروه گفتیم این هفته چیا رو بخونیم و
به نظرم سوال نه چون سوالی هم پرسیدن گفتگو میشه بعد اون شاکی میشن آدم بعد میتونه جواب
نه سوال شما بپرس
نه خب میگن تذکر میدن نپرسین من تا چون قبلا تذکر رو گرفته بودم دیگه سوال نمیپرسین سر کلاس الان شما این
بود که خیلی دیگه
میشه خب صحبت که میکنیم میکشید بعد شما این سوال
نه دوستان یه که مجازی هم سوال دارن
ما میدونم نمیگم یا باید استاد نپرسه دیگه میپرسن مثلا ما جواب ندیم
سوالتو بپرسن حد سوال بپرسن
نمیشه
سوال سرک نده چون
سوال بود یه حرف دیگه
فیلمو کسی دیده بنجامین باتن یا ماجرای عجیب بنجامین باتن یا بنجامین باتن فیلمو ندیدی؟ حتما دیدید فیلمو خیلی مشهوره و فلانه بازیگر اصلیش براتیته این پیره مرد دنیا میاد بعد هرچی که سنش میگذشته جمعونتر میشه و در کودکی میمیره یعنی مثلا وقتی که 10 سالش بوده یه پیره مردی بوده که خمیده بوده و وقتی 20 سالش میشه مثلا یه آدم جوگرنیومی میانسالی ذره بیشتر مثلا وقتی 30 سالش میشه میانساله و همینجوری و در کودکی میمیره و خب فیلمو بعد یعنی دو سه تا نقطه عطف ویژه داره فیلم خیلی حالا اونو تیتراژشو تعریف میکنم خیلی نشد
جلسه پنجمه
بحث
داستان شوهر آمریکایی از جلال
آها
داستان زنی که ساعت 6 آمد
بله
داستان خانه کاغذی
بله
دو جستار باقی مانده از جلسه قبل
که گفتیم تقریبا
دو جستار استدلالی
یکیشو فرستادیم گفتیم همین این ستا رو تو متنمون تقریبا در واقع بهش ارجاع دادیم و توضیح دادیم دو جستار قبل در دفعه قبل سخنگوی تنبل ها و سفری با یک دوست خیالی بود و اون جستار استدلالی هم که همین قضاوت در واقع بینی در سیاست
فیلم دختر از میرکریمی
که اینو هفته پیش گفتیم اگه کسی دیده و فیلم بنجامین دوباره
حکایت سعدی هم بود
چقدر زیاد دو تا سینه خب از حکایت سعدی شروع کنیم بعد به این سراغ شوهرها میکنی و زنی که ساعت 6 میامد و خانه کاغذ حکایت رو میخونیم بخون همونجا اووردیم دیگه درسته؟
اینجا من حکایت رو قبلش اوورده بودیم
حکایت رو قبلش بکنم اووردیم که قبلش اگر هم چیز نبود چیزه حکایت باب دوم اگه اینجا جستجو باید شاه دارن اساسی به اینترنت دارن گلستان باب دوم فکر میکنم حکایت 45 اگه اشتباه نکنم
حکایت 44 یا 45
45 ها همونه
در اخلاق در میشون
نه بخونید
آوردم که فقیهی دختری داشت به غایت زشت به جای زنان رسیده و با وجود جهاز و نعمت کسی در مناکحت او رغبت نمی‌نمود زش باشد دبیقی و دیبا که بود در عروس نازیبا فی الجمله به حکم ضرورت
عقد نکاحش با ضریری ببستند آوردند که حکیمی در آن تاریخ از سرندیب آمده بود که دیده نابینا روشن همی کرد فقیه را گفتند داماد را چرا علاج نکنی گفت ترسم که بینا شود و دخترم را طلاق دهد شوی زن زش روی نابینا به حالا توضیحاتی هم درباره کلماتش هست بخونم
میخواد بخونم
دبیق نوعی پارچه لطیف ابریشمی، زریر کور نابینا، سرندیب جزیره است در جنوب شرقی هندوستان.
دست شما.
باش.
چی میگه؟
تعارض و دوراهی است دوباره بازم.
حالا ما هفته پیشتون ارائه تصویری پاورپوینت که گفتیم دیگه یه متن داریم یه لایه روانشناختی داریم یه لایه جامعه شناختی داریم
و یه دونم لایه فکری فلسفی یا تمدنی. خب متن که همینه دیگه، جالب هم هست دیگه، دیگه فقیهی و دختر زشتی و به جای زنان رسیده، سجشون یه وقت دیگه کسی به مناکحت او در نیامده و تمکن هم که داره، یه کوری رو پیدا میکنن و خلاصه میندازن بهش و بعدش هم که میندازن بهش طرف چی میشه؟ یه حکیمی پیدا میشه میگه آقا این شفا میده و فلان، میگه نه نه این شفا پیدا کنه، میگه دیگه دخترم رو نگر نمیده که هر دست منتازه اینه گیر شما نیستن. آقا اینا رو حتی تو قوم ما نباید بگیم، اینا رو زبطش رو قطع کنیم. دین زاهلی میگه تابلوه دیگه، اینم حکیمه اینم باطنه. ثمره دین ظاهری چیه؟ زشت‌رویی. و تا وقتی که نه یواشکی باید بگیم نابینا اینو میشه بهشون انداخت و اینم باید جلوشو بگیری که اینو بیناش نکنی.
تحمیل میشه به من
شما یه ذره چیز لازم داره، یه ذره اون لایه ها رو لازم داره که این که متوجه نمیشید خیلی طبیعیه ها، یعنی
تو مصداق شناسی بر اساس این که بگیم فقیه مثلا نماد دین ظاهری و اینها، یعنی یه بار یاد بگیریم آقا هر چیزی نماد چه چیزی میتونه باشه.
آره آخه به جاش هم رفت داره دیگه، ببین مثلا باید بشینه یه موقع از ببین خانش، ما این نکته رو درباره خانش بگیم، گفتیم زبان ادبی یا ادبیات کلن به دلیل عدم قطعیت، که این یه مقدار توی به خاطر همینم بعضیا گفتن ادبیات جزء علوم انسانیه و هنر که حتما عدم قطعیت، یعنی هنر حتما عدم قطعیت داره، ولی ادبیات این به یه معنا چیز دیگه، لنگ در هواست، یعنی بعضی هم میگن داخل هنر میشه بعضی هم داخل علوم انسانی میشه. البته علوم انسانی هم میدونین دیگه، علوم انسانی هم دو تا شاخن، دو تا شاخه اصلی روایت هم، بعضیشون عدم قطعیتی نیستن، یعنی میگن نه، که البته اینا شکست خوردن دیگه، اینا همون شاخه آگوست کنتینا و اینا هستن که بحث فیزیک اجتماع و اینها رو میخواستن در واقع مطرح بکنن و بگن که آقا قواعد پوزیتیویستی و اون تجربه گرایانه بر قواعد انسانی قابل سوار کردن و اینهاست که اونو به یه معنا کامل در قرن بیستم شکست کردن. خب ولی حتی اگر شکستم نخورده باشم میگیم دو تا روایته، یه روایتش میگه عدم قطعیته، یه روایتش میگه که نه عدم قطعیه نیست. به خاطر عدم قطعیت چه قابلیتی پیدا میکنه؟ قابلیت خانش پیدا میکنه. خانش یعنی چی؟ یعنی برداشت ها و تعویل های مختلف و متفاوت و در واقع منتها یه نکتهی وجود داره، داستان هرمونوتیک رو اگر اینجوری بپذیریم، اگر اینجوری بپذیریم که حتی اینجوری نیست دیگه، ولی کلیسای کاتولیک در دوره قرون وسطا تا زمان اون حالت رنسانس و مارتین لوتر و فلان این حرفا کل داشت این بود که آقا این متن کتاب مقدس رو فقط ما میفهمیم، فقط ما خونده ها، ما کشیش ها مثلا میفهمیم و هیچ کی دیگه مثلا نمیفهمه و بنابراین ما هر چی بگیم شما باید بگید چشم، ما اینجوری درک میکنیم. مارتین لوتر اینا اومدن و خلاصه اون رنسانس رو ایجاد کردن، جریان پروتستانتیسم در واقع مسیحی رو به وجود آوردن. ما یه دوستی داریم این چیزه یه جمله درست کرده که 7 8 تا از این اسما توشه، بعد رفته برادرزاده 4 زادهشو گیر آورده نشسته 2 هفته با این کار کرده، این جمله رو میتونه سریع بگه، مثلا میگه اگزیستانسیالیسم های پروتستان نمیدونم آمپریسم نمیدونم فلان و فلان اینجوری هستن. و تو هر جلسه که میرم که بگو میگم آقا اگه میتونی بگو حالا گیر میکنه پروتستانتیسم های در واقع مسیحی اومدن و به یه شیر تو شیری افتاد. یعنی گفتن آقا چی گفته کتاب مقدس فقط کشیش ها و اینا میتونن بفهمن، همه میتونن بفهمن، اصلا دین برای همه مگه نیومده آقا یا الله. بعد یه چند سالی گذشت دیدن آقا این هر کی داره یه برداشتی میکنه یه طرف میره، میگه آقا من از این اینو میفهمم، میگه نه من اینو میفهمم، میگه من میفهمم، فهم همم چیه؟ حجت دیگه برای همه درسته. گفتن آقا انقدر هم دیگه شیر تو شیر و اینا که نمیتونه باشه که میگن حالا شدر ماخر اومد و یه قواعدی رو گذاشت، قواعد 15 گانه رو گذاشت و گفتش که آقا بله کتاب مقدس رو همه میتونن بفهمن ولی به شرط ها و شروط ها، و شروطش اینه که بالاخره آقا شما این متن دیگه، دیگه تو نمیتونی بگی که باران آمد. آقا میدونی باران آمد یعنی چی؟ یعنی الان تاریک. من میگم من از باران آمد میفهمم که الان تاریک. یا آقا برسو اینو تعبیرش میتونی ببری بگی مثلا منظور از باران نعمت آسمانیه، این تعبیره، توضیح میدیم. یا آقا چی میگی باران نعمت آسمانی؟ میگه خب مثلا آسمان میاد فلان اینجوری میاد نازل میشه اینجوری میشه اونجوری میشه، بنابراین از باران آمد من اینجوری برداشت میکنم که یعنی نعمت آسمانی بر شما فرود آمد و مثلا به شما عطا شد. این یه منطقی داره، اینو میفهمیم، اینو میشه درک کرد، ولی از باران آمد الان شب الان تاریکه نمیدونم الان اینجوری شد اینا رو دیگه نمیشه برداشت. یعنی گفت آقا بله این یه قواعدی داره. حالا اینا رو که شما میگی من متوجه نمیشم، یه موقع هستش شما میگی آقا این چیزی که تو داری میگی این دیگه خیلی داری پرت میزنی، یعنی مثل همون باران آمد یعنی شب تاریک است یا مثلا الان شب شده است یا الان تاریک است. ولی یه موقع هست نه توجه میکنی میگی که آقا حالا من نمیپذیرم ولی پر بیرا هم نیست،
میگنجه.
آره میگنجه، خیلی پرت هم نیست. خب بالاخره فقیه هم میشه چیز کرد. بعد این سمرشه، یعنی وقتی میگه دخترشه زشت روی فلان و میگه و اونجایی که داریم میگه آقا این وقتی اومد میگه که نه مثلا نه امکان داریم مثلا شما بگه آقا چجوری این ذریر نابینا رو تو گفتی مردم جامعه مثلا اینو از کجا آوردی؟ میگم از اینجایی که بین این دوتا در واقع پیوند ایجاد شده دیگه، یعنی این بین دین ظاهر ثمره دین ظاهری با اجتماع شما در واقع یک
اون جمله آخر که میگه شوی سنزش
نابینا
به این جمله جمله سعدیه.
خب این جمله جمله سعدیه. خب
یعنی این که این خب فقیه هم در اساس همین
نه دیگه فقیهه داره میگه دیگه اینو.
نه این نتیجه گیریه که خود سعدی داره میکنه
یه شوی زشوی دید نابینا به آره دیگه میگه بر اساس
فقیه هم کار بدی نکرده،
یعنی سعدی نویسنده نه سعدی راوی داره این رو میگه، یعنی تش داره خودش در جایگاه سعدی این حرف رو میزنه.
خب نه اینو از کجا داریم میگه؟
چون جمله قبلش میگه گفت ترسم که بینا شود و دخترم را طلاق دهد.
خب دیگه
این جملهش تمام میشه. بعد الان یه نفر دیگه داری حرف میزنه میگه شوی
این
شوی.
نفر دیگه داری حرف میزنه مثلا اینو میشه قرائت شما و روایت شما، نمیخوام بگم غلطه، میشه خوانش شما، ولی یه خوانش دیگه میگه که آقا بر اساس قرینه ادامه اونه دیگه، میگه همون گفت که ولی امکانم داره اون باشه، ولی اگه اونم باشه کناییه، یعنی داره کنایه میزنه تیکه میزنه میگه اون اگر که آره بینا بشه دیگه این که در واقع این پیونده دیگه به هم میخوره و متوجه میشه که در واقع این زشرو دیگه ترشیده است و مثلا دیگه قبولش نمیکنه.
خب این خانشه
کنون
از اون لایه هست؟
لایه این که حتما هست، لایه این که حتما هست، ولی این دوتا این رو هم جلسه پیش گفتم یا نه تو اون پاورپوینت فکر کنم گفتم حتما نباید هر سه لایه باشه ها، دقت کنید امکان داره متن شما اینم بد نیست بگم توی ما فرم گزارش مخصوصا گزارش خبری این لایه ها رو کلن نداریم چون یه متن رسمیه در واقع چیز دیگه خبره، مثلا کاملا زبان چیه؟ کاملا زبان روینه، زبان ادبی نیست. تشبیه توش به کار نباید بره، استعاره توش نباید. نمیخوام بگم به کار نمیره، امکان داره یک خبرنگاری در متن خبری خودش استعاره یا تشبیهی رو به کار ببره، امکانش وجود داره، ولی اصل بر اینه که به کار نره، بخاطر همین لایه نداره. ولی بقیه متنها، مثلا میخوام بگم شما یه مقاله علمی مینویسی درباره همین کلمه ما گفتیم، مقاله علمی مینویسی، خب این فقط اینجاست، یعنی این لایه رو نداره، این لایه رو هم نداره. و چیزی که روایت رو مهم میکنه اینه که روایت قابلیت جمع این ستا رو داره، قابلیت جمع رو داره، بازم نه اینکه ضرورتن داره، یعنی این امکان و قابلیت وجود داره در روایت که این باشه. و این همچون نگفتم باز میگم، اینو حتما نگفتم، چون دیشب داشتم یاد داشتم و نگاه میکردم نوشتم، امروز صبح گفتم اینجا هم میگم، خیلی از اساتید یعنی 7-8 نفر این حرف رو زدن، هم خارجی ها هم ایرانی ها، که متنی که هر سه این لایه ها رو به کامل ترین شکل و تمام وجوهش داره، بینوایان ویکتور هوگو. چون یه نکته هم که خیلی مهمه اینه که شما اگر این سه لایه رو داشتی، هفته بعد چیزو میخونیم، اثر مارکز رو میخونیم، اون یکی از متنای اساسی که هر سه لایه رو داره و این سه لایه با همدیگه چفت میشن، یعنی تو داستان رو یا متن تو جوری یا روایتت رو جوری تنظیم میکنی که حالا هفته بعد نمونهش میکنی، این ستا رو هم میفتن. چون بعضی وقتا شما سلایه رو داری ولی این سلایه با همدیگه مطابقت خوبی نداره. میدونی مثل چی میگه؟ مثل اگه اینو ما یه ساختمون بدونیم، مثلا میگه آقا دیوار طبقه اول و اینجاشو بلندتر از اینجاش درست کرده، اینجوری شده، و مثلا ساختمون این برش بالاتر از این برشه، به قول معروف چیز در نیومده، منظم و نظاممند و متناسب و متعادل در نیومده. این لایه رو که حتما داره، یعنی لایه جامعه شناختی رو داره، ولی این دوتا رو میشه دربارش بحث کرد. این خانشی که الان ما کردیم بر اساس اینه دیگه، بر اساس لایه جامعه شناختی.
خب این لایه ها یه ارتباطی رو با هم دیگه دارن، فقط تفاوتشون تو واحد مطالعه شونه دیگه. یعنی شما از جای جامعه میتونید جامعه شناختی فرض رو بذاری،
یکی یه تمدن بذاری، یک مثلا یه تاریخ رو بذاری، یک مکتب رو بذاری،
میتونی این کار رو بکنی، ولی اون دیگه خانشه، یعنی اون دیگه لایه نمیشه، اون دیگه خانشه. یعنی میتونید خانشه از این، میتونی خانش تمدنی کنی، میتونی خانش اجتماعی بکنی، میشه خانش فردی کنی. دقیقا همین چیزی که شما گفتی، میتونی بگی دین ظاهری که ثمرش زشت روه فقط به درد افرادی میخوره که در واقع نابینا هستن، ظاهبین هستن، اهل باطن نیستن، فقط به درد جامعه و مردم میخوره که نابینا هستن فلان، یا به درد فرهنگ و تمدنی میخوره که اون فرهنگ و تمدن هنوز به بلوغ نرسیدن، و اگه بلوغ برسن و دیگه این دین ظاهریه به دردشون نمیخوره. این خانشی هم که ما کردیم خیلی با این حرفای روشنگری و کانتیمانتی درست در میاده، سعدی هم کانتی بوده، حتی کانت سعدی بوده از این وری
سعداوی بوده،
آره سعداوی بوده در که اصلا ادعاشون همینه دیگه، میگه تو اگه به بلوغ رساله روشنگری همینه دیگه، میگه تو بلوغ رسیده باشی فلان، اینو دیگه پس میزنه دیگه، اون عقلت در خودش میتونه تصمیم بگیره، که ما تو یه قسمتیش اینو میپذیریم دیگه، یعنی میگیم وقتی تو به بلوغ میرسی این دیگه به تنهایی، اینو دقت کنید، نمیگیم نماز نباید بخونی مثلا شرعیات یا احکام رو نباید رعایت بکنی، نه، میگیم این دیگه که اتفاقا عرفای اسلامی همینو میگن دیگه، یعنی شما امامو میخونی تو چهل حدیث تو آداب، حرفش اینه، میگه تو این، میگه وقتی تو رشد میکنی دیگه تو این نباید باقی بمونی، باید بری تو این مرحله، یعنی باید جمع بین این و این بشه،
نه اینو بذاری کنار بری سراغ،
آره نه اینکه اینو بذاری، اصلا اینو بذاری کنار که هیچ وقت به اون نمیرسی، ولی در این وقتی که تو سلوک میکنی و به یک بلوغی میرسی، حالا باید بری سراغ در واقع لایه‌های باطنی دین و آداب دین و اسرار دین دیگه، احکام دین، آداب دین، اسرار دین دیگه، احکام صلات، آداب صلات، اسرار صلات. خب بریم سراغ شوهر آمریکایی. اینم پس تقریبا مشخص شد که از کجا میاد و چجوری میاد. یعنی حالا اینا مثال های بسیار مختلف داره. مثلا شما هفته پیش رو احتمالا گوش نکردید، هفته پیش هم یه مثالی زدیم، اون نمادگرایانه ترین و نمادین ترین داستان فارسیه به گفته بسیاری از منتقدین بزرگ روشنفکری، داستان خونابه انار. اونجا شما توضیح ما رو بخونید. من هفته پیش خیلی خدا به هم کمک کرد، هفته پیش در واقع بچه ها گفتم آقا از این چی میفهمید، خیلی هم برام جالب بود، بد نیست اینو شما بشنوید. اینو هفته پیش به بچه ها گفتم آقا چی میفهمید، بچه ها شروع کردن گفتم، سه چهار نفر گفتم، منو همه رو نوشتم، گفتم حالا اینا رو شما گفتید، حالا من میخوام بگم. و این چیز که بستش کردم دوره به یوزارسی، گفتم اونا گفتن که آقا ما از هفته گاو والا توی چیز نگاه کردیم، گفته گاو یعنی سال، اون خوش همینا یه چیزایی میفهمیم یعنی. بعد اون اومد سوار شد گفت آقا شما خیلی هم پرت نگفتید، خب نمیفهمم. بچه ها چیزایی که گفته بودن دقیقا درست بود، فقط مصادیق، مثلا آیبادی گفتش که اون لاشقاره پیل لاشقاره جوان شرق و غربه، ولی ما اینجا نشون دادیم که آمریکا و انگلیس هست. خب و وقتی که توضیح دادیم گفتیم آقا این حرفایی که ما زدیم جمع حرفای شما بود با تصحیح مصداقا، دارم خیلی حرف میگم، یعنی میخوام بگم مخاطب میفهمه اینا رو. اینجوری نیستش که بگیم آقا یه چیزیه فقط 5 نفر بلدن، بعد این 5 نفر هم به هیچکی نمیگن، مثلا فقط خودشون یه جاهایی که مثلا دوستاشون هستن میگن. هیچ، نه بابا شما هم یه مقدار چیز بکن، شما مترجم شید یا... آره یه مقدار تمرین میخواد، به اونم به قول شما این مزامین رو باهاشون آشنا شدن. مثلا یه مضمونی که ما هفته پیش و هفته پیش چیز کردیم، امروز هم من گفتم این مفهوم سازی هم خیلی مهمه، یکی از این مفهوم سازی هم الان توضیح میدیم سر این دوتا داستان زنی که ساعت شش آمد که شاهکاره و خانه کاغذی. مثلا یکی از مضامینی که ما چند بارم تکرارش کردیم هفته پیشم بود، اون بحث مضمون خیانته بود، که این مضمون خیانته توی داستان‌های غربی داره از یه مفهوم دیگری که همون شکستن و گسست و فروپاشی قوانین، حالا ما دوست داریم اسمشو بذاریم عهد، نمیدونم فلان، این حرفو حرف میزنه. بعد این رو شما وقتی نفهمی که مفهومش چجوری داره بازنمایی میشه، میاری تو سینما یا میری یه آثار سینمایی رو میاری، بعد عبدالخیاریش میکنی، یعنی شما نگاه میکنی میبینی اونجا حواسش هست که وقتی میخواد مفهوم خیانت رو دربارش صحبت کنه، باید مرد رو اینجوری معرفی کنه، زنه رو اینجوری معرفی بکنه، عنصر خیانت رو اینجا قرار بده و نشون بده که آقا وقتی سیاست به جامعه یا عیال خودش توجه نمی کنه، کس دیگری بیگانه‌ای به این عیاله پیشنهاد خیانت میده و چون این نمیخواد خیانت کنه میره خودکشی مثلا میکنه. خب اینجوری توضیحش میدی، شما میری تو سینما رو میبینی مرد رو مثلا یه آدم معمولی چیزی نشون میده، هیچ ایرادی
نداره،
نه هیچ چیزی نداره، هیچ نماد یا هیچ بازنمایی در واقع اجتماعی یا روانشناختی یا فکری فلسفی تمدنی نداره و خنددار در واقع میشه دیگه، خنددار در واقع گلگدار میشه و مضحکه میشه در واقع، کمدی میشه، همون به درد کمدی میخوره. ولی اونجا یه حساب کتابی داره، یه معنی داره. شوهر آمریکایی هیچ کی نخونده، ستاش هم خودم به توضیح بدم، وضعیت نکنید خانم الهی جلسه تو میشه بیدید، بعضی یک تتش خونده بود، یه ذره کار سخت
بود، مجازیم توی کمش بگیرید.
آره ببینیم کسی خونده؟
بله
خونده، قدیما خوندم یادم نمیاد.
آره
آره بگید یادم میاد
شوهر میدونم اصلا داستان رو. ما سر همین جلال صدام این سال رفتیم سراغ اکبر نووی، خب اکبر نووی همه رو خونده حواسش هست فلان، ولی بنده خدا قبول نکرد، گفت آقا میدونید چرا، ما مثلا اینا رو 20 سال پیش خوندم و 10 سالم است رجوع نکردم. حالا مثلا 10 سال بعد الان یه وقتی بذارم بخونم، راستم میگه. و وقت نمیکنم. وقت نمیکنم که مثلا تو این بازه که شما می‌خواستین برای مثلا همه نیمه های آذر تا قبل 20 تام باش بیاریم. چی خونده؟
می‌خوای اعلام کنی ببین اگه کسی خونده که
آره بچه ها اگه کسی شعر آمریکایی رو خونده دستشو بالا بگیره، آیه مظفری میکروفونش رو باز کنه که برامون توضیح بده. شما از گروه خارج شدی؟ شما نبودی؟
شما نه کسی اعلام
نکرد. خواهی نده خودم تعریف. آقا شوهر آمریکایی جریان سیال ذهنه، یه خانومیه دهه 40، این دیپلم داره و توی خانواده خب مشخصه دیگه دهه 40 کسی که دهه 60 که من یه ذره یادمه، یه ذرهشو یادمه 10 سالم بود، اونایی که تو کوچه ما دیپلم داشتن خیلی دیگه مثلا کچلوار میپوشیدن، خیلی آدم با کلاسی بودن. حالا این دهه 40 دیپلم داره، یعنی مثلا
اونم یه خانم
خیلی دیگه آدم با کلاسیه، خیلی دیگه مثلا آدم تحصیل کرده که اصلا در واقع به یک معنا روشن فکر زمان خودشه دیگه. بعد این نشسته توی باری و داره واگویه میکنه، مستم هست و داره واگویه میکنه، میگه این شوهر فلان فلان شده ای من اومدی حرفا رو زد، ای چیز میکنه، جریان سیال ذهن دیگه، جریان سیال ذهن حدیث در واقع نفس دیگه، این اومد و به من گفت این کارو میکنم و اون کارو میکنم و بعد به من گفتش که من تو آمریکا جایگاه دارم و فلان دارم و بعد من رفتم با خانوادم مثلا بحث کردم که بیام آمریکا، اونا گفتن نه نرو، بعد یه جلسه گذاشتیم، تو اون جلسه مادر بزرگ من اومد و وقتی فهمید من میخوام با این آمریکایی ازدواج بکنم قهر کرد رفت مشهد. خیلی باحاله، یعنی من گفتم آقا من عاشق اون مادر بزرگم در واقع، یعنی 4 تا مادر بزرگ اینجوری تو ادبیاتمون داشتیم مسئله حل بود. میگه قهر کرد رفت مشهد و گفت تو بیچاره میشی و بعد مثلا من با اون در افتادم، با خانوادم در افتادم فلان فلان، اومدم آمریکا و ما در نهایت هی از تو واگویی‌هایی که این داره با خودش حدیث صاحب گریه هم میکنه، وسطاش گریه میکنه و انگار داره برای رفیق جونجونیش در واقع اینا رو تعریف میکنه و میگه من آخر سر. بعد این هی میرفت و 3 روز نمیومد و بعد من فهمیدم باید میگه اینو چون صراحتا میگه مثلا باید دوست دختر مثلا آمریکاییش بعضی شبا میره و فلان و به من خیانت میکنه و اینجوری میکنه اونجوری میکنه و آخرش مشخص میشه که این آمریکاییه شکاره بوده، قبرکنه، سربازای جنگ ویتنام بوده و شما در واقع از یه وصفی ته داستان داره میفهمی که آمریکا تو جنگ ویتنام شکست بوده. اینو صراحتن نمیگه ها، یه وصفی داره که مثلا یا اینقدر سرباز اومدن و مثلا ما بیچاره شدیم و فلان، در واقع شکست ارتش آمریکاست. و دیگه آخرش این دخترم شاکیه دیگه، اعصاب خورد و فلان، این حرفا و داستان چی میشه؟ تمام میشه. نصفش که گفتم دیگه، دیگه همشو گفتم، بحث قرضدگی روشن فکره بود که سنت خودشون رها میکنن که اون مادر بزرگی هست و فلان ایفا میرن تو دامن آمریکا و اینها، دامن غرب که اون موقع آمریکا بوده، و اینکه این شکست خورده است و خودش فروپاشیده است و دروغوه، در واقع داره تو رو فقط به عنوان کالا استفاده میکنه. و یه نکته ای ما یه ضرب المثل داریم، یه چی؟ مستی و راستی. میگه روشن فکر رو میخوای حرف راست ازشون بشنوی، موقعی که شکست خوردن و دیگه هیچ رای نداد اون موقع برو بغلشون، اون موقع راستشو بهت میگن، چون زنه از اول تا آخر داره این شوهره رو آمریکا رو هی چیز میکنه دیگه، لعن و نفرین میکنه و بعد و بیام میگه و میگه اینا مثلا مزخرفن و آشخانن و منو گول زدن و
من اشتباه کردم حرف مادر بزرگم و خانوادم گوش نکردم و فلان نکرد.
تازه روشن فکر ایرانی با متفکر آمریکایی هم پیوند
نمیده. نه بابا نتش همینه در واقع. باید شکست خورده عملیه اونجاست در واقع. همینه. حالا توی خانه کاغذی اینه واضح‌تر نشون. بذار خانه کاغذی رو برسیم. کاغذی هم خیلی خوب. ولی از اون بهتر زنی که ساعت 6 اومده. اون زنی که ساعت 6 اومده رو بخونید. وقتی من خوندم تو صوتش رو گذاشتم تو گروه. صوتش با توضیحاتم 40 فکر کنم 1-2 دقیقه است. ولی در 12 دقیقه توضیحات منه. خود داستان نیم ساعت. هم اولش توضیح دادم هم وسطاش یکم یه توضیح مختصری دادم. این آمریکا اون دوتا هم زنی که ساعت 6 آمد سرمایه‌داریه لوش دادم. اون خانه کاغذی هم که آمریکاست. بذار خانه کاغذی رو بگم.
خانه کاغذی وقتی اون سریال
خانه نه هیچ ربطی نداره. خانه پوشالی نه با اون هیچ ربطی نداره و هیچ ربطی هم به اون خانه کاغذی هم نداره. یعنی چون یه خانه کاغذی داریم یه خانه پوشالی داریم. خانه کاغذی پول بود دیگه اسپانیاییه. اون پوشالی هم که چیز بود؟
کاخ سفید.
آره کاخ سفید بود و دعوای رئیس جمهور فلان بازیگر اصلی چی بود؟ اسپیسی؟ کیوین اسپیسی بود یا سیزن سه؟ درسته؟ دو سیزن اول کیوین اسپیسی بود.
تبریک.
من خدا حالش گرفت.
نه اینا نخونده چیزی نمیگه.
اون در واقع اونم خیلی خوب بود. خانه کاغذی سدوم هم پخش کرد. اول خانه کاغذی رو بگم چون دقیقا آمریکاست و بعد چیزی بگم. خانه کاغذی داستان دوتا یعنی در واقع راوی جوان تحصیل کرده آمریکاییه. این رابیه که داره داستان رابطه یه پیرمرد داغون آمریکایی، یعنی تقریبا همون عمل است، یه پیرمردی که آشپزه. اینجا یه ذره اونجا قبل کم بود، اینجا آشپزه. پیرمرد آشپز آمریکایی که دو بار تجربه شکست در عشق و ازدواج داشته و معتقده که همه زنا فلان فلان شدن. اینو تکرار میکنم. یه هیچ زن همه زنا مثلا فلان همون پادشاه شهریاری که قاطی کرده فلان اینا همشون از این دو بار به من خیانت کردن. اولی رو خرج شدم مثلا یو شدم، دومی رو نمیدونم من چقدر احمق بودم که وقتی یه بار بهم خیانت شد دوباره رفتم مثلا ازش که دوباره هم بهم خیانت شد و فرو پاشید اصلا. خیلی داغون. این توی کجان جنگ جهانی دوم تموم شده. اینا نیروهای آمریکایی تو ژاپنن. نیروهای آمریکایی که تو ژاپن موندن و اون بحث نیم نظامی آمریکایی هم. و این جوان تحصیل کرده که داره روایت میکنه داره داستان این پیرمرده رو رابطه‌ش رو با کی میگه؟ با یه گیشای ژاپنی. گیشا که میدونید چیه؟ محله گیشای تهران و که کوی نصر چی نمیدونی؟ درجه بالا در آقا چون خود اونجا میگه اینا 3 درجه دارن. توضیح میده که باز یه توضیح میده این درجه پاییناشون جروان اون تو چیز میگه. حالا من اینجا یه کات میزنم چون این تو اگر میگم مفهوم سازی شما از این چی میفهمید؟ این در آقا در فرهنگ غربی مفهوم یعنی بازآفرینیه، مفهوم یه چیزیه. این جای خالی چیه؟
خیلی واضحه.
چون خیلی واضحه
وقتی شما تجاوز میکنی یا چیز میکنی یعنی چی کار میکنی؟ استعمار دیگه، استعمار رسمن. این واقع این نماد و به یک معنا مفهوم اون برده هست. بله دیگه، اون بردهه یا اون سرزمین یا اون خاک یا اون ملت یا اون فرهنگ، حالا تو جای مختلف استعمار شده است. این مفهوم اینه. یعنی و حالا اینجا من اینو میخوام بگم با دوستان ادبیاتی که صحبت میکنیم، شما اگر ادبیات غرب رو درست بفهمید، من بارها به بچه ادبیاتی میگفتم، گفتم شما برای مفهوم فروپاشی در واقع عهد، چون این فقط زناشویی نیست دیگه، هر چیزیه، و قانون، عهد و قانون، و برای استعمار شده غیر از این خیانت و غیر از این داستان یه مفهوم دیگری بساز، من بتونم تو داستانها ازش استفاده کنم. تو داستان میخوای این رو بازنمایی شخصیتی بکنی، چه شخصیتی رو قرار میدی؟ یعنی حتی اگه برده رو قرار بدی انقدر بازنمایی نیستش که وقتی اینو قرار میدی.
چیزی که مثلا کلاشو برداشتن در رفتن میشه،
کلاشو برداشتن در رفتن کلا بر استعمار نشده، استعمار میخواد ببین
چیز وجودی از دست داده.
حالا این که شما گفتی وارد جزئیات خودت شد دیگه، سر حرف خودت باز کن. تو استعمار چه اتفاقی، یعنی استعمارگر چی کار میکنه؟ استعمارگر یه کاری میکنه که تویی که استعمار شدی
دوباره توسط دیگران
هم نه نه از این تجاوزه لذت میبری، یعنی بهت تجاوز شده، از این تجاوزه دلی لذت میبری. جز اینه، یعنی تو اگر مقاومت کنی میمیری. اون بردهه، اون که کلاشو برداشتن چی کار میکنه؟ حال میکنه؟ کلاشو برداشتن میگه خیلی خوشحالم کلامو برداشتن، من خوشحالم از این که تو سر من کلا گذاشتی.
خب یه چیزی بهش میده دیگه.
چی بهش میده؟
فرد یه معامله کرده، یه چیز مثلا پفک خریده،
بعد خوشحال از این که پفک
حالا دیگه، چون حالش نیست مثلا خوشحاله دیگه،
اون میشه حالو. استعمار حالویت، اگه حالو باشه که استعمار دیگه نمیشه که
دقیقا همچه
حالیه دیگه. نه دیگه اینجوری نیست، دقیقا بازنمایی که به نظر من خیلی دقیقه.
حالا این چه خیلی دقیقه، میخواستم اونم میشه چیزی هم اضافه کرد
شما بهش فکر کنیم، نمیخوام بگم نمیشه، ولی این جنبه هاشو بهش فکر کنیم. این کاملا و این رابطه رو که نشون میده، اون گیشای ژاپنیه از این پیرمرد خوشش میاد، چون این پیرمرد قدرت داره، قویه و به قول معروف این قدرت برای اون کاملا برازنده است. یه مدت که اینا با هم دیگه، بعد این دوتا هفته دو بار میرن به محله اینا سر میزنن، داستان ادامه بدیم. یه جایی هست محله گیشه هاست، این دوتا هفته یکی دو بار میرن اینجا، این پیرمرده اونجا عاشق یکی از این گیشه ها میشه. این گیشه های خصوصیتش چی بوده؟ تنها گیشه هایی بوده که زبان انگلیسی رو یه ذره چی بوده؟ یه ذره شکسته بسته بلد بوده. بعد تمام گیشه های اونجا بهش احترام میذاشتن، یعنی یه احترامکی داشته. روز پیرمرده یه ذره از این خوشش میاد، یعنی اون داستانی که پیرمرده میگفت آقا اینا همشون فلانن و به سالا اینجوریان، با این که این دیگه رسما همین بوده دیگه، یعنی اینجا شغلش این بوده، ولی از این خوشش میاد، میگه نه این یه چیزی داره، این یه شرافتی داره. درست شد؟ مثلا میگه، اصلا اینو یه توضیح در واقع میده، اونجا بخونید داستانو، یه شرافتکی برای این قائل میشه. بعد یه روز پیرمرده انقدر مست میکنه و حالیش نبوده، میاد و شروع میکنه این دختره رو زدن. جلوی همه مثلا جماعتی که اونجا بودن و تو محلشون شروع میکنه دختره رو زدن لتو پار میکنه. دخترم هرچی میگه آقا مثلا نکن فلان اینجوری، شروع میکنه دختره لتو پار کردم. بعد این رفیقش میگه بابا مست کردی نکن، نزنش، جداش میکنه، میبردش. میبردش دفعه بعد که میاد میبینه دختره نیست. اون دختره که حالا خوشش اومده فلان میگه آقا این کجاست؟ میگه که این چون تو شرافتش رو در واقع لکه‌دار کردی، تحقیرش کردی جلوی دیگران، این چیکار میخواد بکنه؟ این میخواد هاراگیری کنه. همون رسم سامورایی که در واقع میرفتن و حالا هاراگیری در مورد خلبانانی و کاملات، ولی اصلش برای دست سامورایی هست دیگه، خودکشی میکنه. بعد این پیرمرده میگه نه من نباید خودکش، میگه این دیگه یک شنبه هفته بعد میخواد بره و دیگه تمومه دیگه، یعنی الان هم رفته تو اتاق سکوت کرده و میره مثلا در اتاق باز میکنه نگاهی میندازه میبینه مثلا نشسته و حالت زاهدانه گرفته و یه هفته بعد دیگه ما میخوایم بریم و هاراگیری کنیم و این دختر خوشو بکشیم. میگه برو و تو هم دیگه اینجا نیا. پیرمرده میاد و تو راه برگشت شروع میکنیم که اینا همشون کثافتن، عوضیان، زل میزنن و فلان میکنن، غلط کرده، نه اینا فلان، کشکه اصلا. آها اونجا جلوی اینا میگه آقا این چیزایی که شما میگید این سنت به سنت و امام پاراگیری و سامورا اینا همه کشکه، اینا که شما میگید کشکه. بعد برگشتنی هم به این رفیقش میگه، میگه اینا همه کشکه، اینا نمیدونم فلان، دروغ میگن، عمرن این کارو نمیکنن، مگه آدم به خاطر این کار مثلا میره خودکشی میکنه؟ کار نداره. میره و رفیقش میگه چیکار میکنی؟ میگه که من دیگه چیزم هم اومده، برگم هم اومده که من بعد برگردم آمریکا، من دیگه با این کاری ندارم، نمیرم. بعد این روایت میکنه دیگه، میگه آقا یک شنبه دیدم این اول صبح بلند شد، بلند شد منو بلند کرد، گفت بودو. این گفتم چی شده؟ گفت بودو بودو سریع بریم کارا رو انجام بدیم و سریع من کارا رو انجام میدن و فلان میکنن این حرفا. ساعت دو میگه ماشین رو سوار شو بریم در واقع، من برم این دختره رو در واقع نذارم که بره و جلوی این آراگیر فلان فوشو بگیم. میرن به محل اینا که میرسن گیشاها جمع میشن و شروع میکنن. آها اول میرن اونجا میبینن که سکوت کامله، پیرمرده میره اونجا میبینه سکوت کامله، اونها میگه فلانی فلانی صداش میکنه، میگه میبینه که جواب نمیده، دفعه درو باز میکنه میبینه همه جمع شدن توی اتاق، شروع میکنن میگن کشکه کشکه کشکه، خیلی این تیکه آخرش باله. بعد این پیرمرده میگه چی شده؟ میگه این کشکه کشکه کشکه، اینو بیرونش میکنن. با کشکه 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 تمام این خیابون اون محل رو و همه محل هم میبینن که این گیشه ها دارن این دوتا رو که پیرمرده نفر اصلی بوده از محلشون خارج میکنن و میگن که در واقع شما برید به کارتون و فلانه حرفا، با همین کشکه کشکه کشکه. بعد این پیرمرده برمیگرده تو راه، حالا کشکش هم اینجوریه. بعد پیرمرده تو را به این رفیقش میگه ببین چی شد، اینا چی کار کردن، این ما رو مثلا انداختن بیرون و فلان این حرفا. بعد رفیقش هم میگه بابا هیچی بلکن خراب کردی و این. میرن و به اون مقر خودشون میرسن و دو سه روز بعدم پیرمرده بر میگرده آمریکا. آقا بکن نصفش هم خودم گفتم.
پیرمرده یه جوره آمریکاییه که میخواد نجات بده.
خب نجات بده
دیگه، میخواد دختر رو به حساب نجات بده از اون خودکشیه.
اول شرافت دختره رو الان برد. آره
شما چون گفتی دیگه.
آره
از اونجایی که
آره آره اولش برای شرافت دختره رو چیز، یعنی دختره عاشقش شد، اونم یه میلکی پیدا کرد، ولی این به قول معروف به خاطر همون چیزی که داشت، شکست در واقع چیزی که داشت و خیانت بهش شده بود، دیگه قاطی کرد و زد دختره رو داغون کرد و به قول معروف شرافتش رو به هم زد و فلان زایش کرد و تحقیرش کرد و اینا هم که یه ذره تیکه آخرش خیلی تابلوه دیگه. در واقع یه چیزی داره به ما میگه که اون خیلی مهمه، میگه آمریکایی ها رو چجوری باید بیرون کنی؟
با کشک
مسخره شون باید بکنی. جماعت آمریکایی رو با مسخره کردن، اولا میگه جماعت آمریکایی قابل اعتماد نیستن، که اونجا داره میگه این اعتماد کرد، این با این که میلم پیدا کرده بود و فلان، ولی باز رفتش. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه آمریکا
دوبار شکست عشقی خورد.
شکست عشقی خورد. ادامه اون بارتلمی است دوباره. آمریکا بهش خیانت شده دو سه بار. و این رسما دیگه نمیتونه، در قابل اعتماد نیست. و میزنه، اگه بخوای بهش اعتماد کنی میزنه شرافتتو به هم میزنه. حالا اون که مرحله تجاوزش که هی داره بازنمایی میکنه، یعنی میگه آقا استعمارم که میکنه تو استعمارش هم که میپذیری، میگه آقا
هیچی ازت باقی نمیذاره،
یعنی اون شرافتتو میخواد از بین ببره و تو باید جلوی این شرافت وایسی. چجوری وایسی؟ با مسخره کردن. این برگشتش هم که برمیگرده، یعنی در واقع به یک معنا میندازنش بیرون، اخراجش میکنن با همون کشکه و تمسخری که در واقع انجام میده. حالا شما این رو تو سیاست خارجی آقای خامنه‌ای تطبیق بدید، شاید خنده‌دار برسه قول شما، مثلا اینا رو از کجا مثلا میگیرن، ولی راستون یمیا قابل اعتماد نیست دیگه. شما تاریخی نگاه کنی قابل اعتماد نیست، داستانی نگاه کنی قابل اعتماد، یعنی میخوام بگم فقط همین داستان نیست، چند تا دیگه اینجوری داریم که رسما داره نشون میده که آقا این قابل اعتماد نیست. این حتی اگر تو اجازه استعمار و تجاوزم بهش بدی و در این که داره استعمارت میکنه عاشقش بشی، باز میزنه شرافتتو به هم میزنه، باز میزنه شرافتتو نابود، تحقیرت میکنه، مثلا نابودت میکنه. بنابراین به این اعتماد نکن، این هیچ جوره قابل اعتماد نیست.
از اون طرف ژاپنی هم دارم سنت خودشون برمیگردن، هارگیری و
یه چیزی هم داره اون اینه که حالا شما چون اشاره کردی سنت دیگه مور، چون خودکشی نمیکنه در نهایت،
سنت هم کشکه،
سنت هم میمیره دیگه، به خاطر همون در واقع که شرافتش از بین رفته دیگه، یعنی استعمار و شرافت وقتی از بین میرن در واقع این شکلی میشه که کلا نابود میشه. آقا بریم سر سومیه دیگه. خیلی این حالا من میگم به شما لو میدم، ولی اگر میخواید داستانی، یعنی بفهمید که نویسنده های خارجی بالعکس این که روشنفکر اینجا بازنمایی میکنن میگن، یعنی روشنفکر حرف مفت میزن دیگه، یه بار جلسه اول فکر کنم اینو گفتیم که میگن آقا ما نمیدونم آزادی گفتن از مسائل جنسی و دین و سیاست را نداریم و برای همین ادبیات ما جهانی نمیشود. این خانم سایه اقتصادی نیاد جلسه فکر کنم 35 یا 50 خورده یا تو هست تو پادکست کتاب نت، میگه اینجا من که داستانه روشن فکر رو که واسه آمریکایی فارسی دارم فارسی یاد میگیرم میخونم، میگن آقای چرت و پرتا چیه، ما 4 پله بالاتر از اینش رو خودمون داریم. یعنی اگر مسئله این حرفا بود اون 10 برابرش اونجا داره، پس مسئله این نیست، مسئله اینه که تو اندیشه نداری، اندیشه برای گفتن. آقا داستان سوم داستان چیه؟ داستان اینه، چون نخوندید من خیالم راحته که نخوندید، همشو از اول تا آخر خودم میگم. یه موقع شما به من میگه قلب بکش، من اینجوری قلب میکشم، این نقاشی داغونه ما رو بپذیرید. خب مثلا میگه آقا قشنگه، مثلا قشنگ کشید، فرض کن این نقاشی میکشیم، ولی این موقع میگه قلب بکش، من شروع میکنم اینجوری کردن، من مثلا اینجا رو میگرم اینجا و بعد اینجا رو سیاه میکنم و فلان میکنم و بعد اینجوری میکنم اینجوری میکنم، انقدر اینجاها رو سیاه میکنم که چی میشه؟ این قلبه از توش در میاد. خب و آخرش تو میگی آقا چه این دیدید دیگه تلمتا سر رنگ ها میپاشهشون و بعد یه دفعه تابلو رو برمیگرد میگه عجب مثلا نقاشی بود، مثلا عجب کاری کرد. این داستان اینه، داستان زنی که ساعت 6 آمد و خیلی از داستان‌هایی که جذابیت دارن اینه. و شما این رو توی سینما چی می‌بینی؟ اون قرار دادن دوربین از دور و به یک معنا به حواشی پرداختن، که انقدر این حواشی رو شما قشنگ بهش میپردازی که اون مرکزه و اون در واقع محوری که تو میخوای از توش در میاد. داستان زنی که ساعت 6 آمد اینه که یه خانومی هر روز ساعت 6 میرفته توی بار میشسته و صاحب این باره یه آقایی به نام خوزه، تو آمریکا جنوبی هم هستن، یه آقایی به نام خوزه و میرفته اونجا و یه حالت شام مانندی میخورده و یه مشروب میخورده و میرفته خونش. امروز هم این خانم ساعت 6 که میاد تو به آقای این باره ساعت 6 باز میشده ولی مشتری ها همه از ساعت 6 و نیم میامدن، تنها مشتری که ساعت 6 میامده همین زنه بود. این زنه که امروز میاد به خوزه میگه که خوزه من ساعت چند اینجا بودم؟ میگه خوش 6 بودی دیگه، داشت زنگ میخورد ساعتم و هنوز زنگ آخرش تموم نشده بود تو مغازه. میگه نه من یه ربع به 6 اینجا بودم. میگه چی داری میگی؟ میگه من یه ربع به 6 اینجا بودم دیگه. میگه که خب تو اگه میخوای یه ربع به 6 اینجا باشی یه ربع به 6 باشی، اصلا تو 5 اینجا بودی، اصلا تو 2 شب اینجایی. میگه نه حواستو جمع کن، من یه ربع به 6 اینجا بودم. میگه باش آقا، تو میگه رو بشیش منم میگم یه رو بشیش. بعد میگه که خوزه تو منو دوست داری؟ میگه که آره من تو رو خیلی دوست دارم. میگه اگه منو خیلی دوست داری حاضری در واقع به خاطر من آدم بکشی؟ میگه که آره حاضرم به خاطر تو، حتی انقدر تو رو دوست دارم که حاضرم به خاطر تو آدم بکشم. و اینجا یه و میذاره، میگه و میخوام همه اونایی که دقیقا عبارتش اینه با تو رفتن، با تو رفتن رو بکشم. ما اینجا میفهمیم که زنه در واقع همین نقشه اینو داره، ولی هیچ فقط همین رو میگه. بود میگه که واقعا این رو در واقع میخوای بکشی؟ میگه آره من حاضرم در واقع این رو بکشی. میگه خب حالا اگر من اونی که با هم رفته رو کشته باشم حاضری از من دفاع کنی؟ اینجا مرد هول میکنه، خوزه میگه که چی شد؟ یا آقا خودت مگه تا 2 دقیقه پیش داشتی میگفتی که
میکشم؟
من حالا من کشتم، فرض کن تو نکشی من کشتم، تو حاضری از من دفاع کنی؟ یه ذره مندومه میکنه و میگه که آقا بستگی داره برای چی کشتی؟ میگه حالا فرض کن ما کشتیم، یکی رو ما کشتیم. بعد توضیح میده، میگه که نمیکشی مردی که با تو بره. میگه که چرا؟ اون یه مرده بوده که وقتی من خیلی پنهانه، یعنی انقدر حاشیه است، باید دوبار بخونی یا اینکه بشنوی دو سه بار که بفهمی چی داره میگه. کل داستان چیه؟ یه مرده اومده، این زنه یه حرفی بهش زده، بعد اون مرده برای اینکه زنه رو تحقیر کنه اون حرفی که بهش زنه زده رو انجام داده. خب میگم خیلی سربسته و به خاطر همین گفتم اون صوتی که آقای زاره فرستاده بود از بهروز رضوی که خونده بود این داستانو، این تیکش رو سانسور کرده بودن و اصلا کل داستان اینجا معنا پیدا میکنه. شما اگه این تیکر سانسور کنی اصلا داستان بی‌معنا میشه. خب
میگه اون یه حرفی به من، من یه حرفی بهش زدم، اونم اون حرف رو اومد عمل کرد، منو بعد تو میفهمی که این حرفه یعنی تحقیر، تحقیرش کرده. میگه منم زدم کشتمش،
حالا هم از تو میخوام که به خاطر من دروغ بگی. و باز اینجا یه توضیح میدی که ما میفهمیم خوزه معتمد شهره. میگه در تو تمام شهر پلیس تنها کسی رو که رو حرفش حرف نمیزنه توی، و اگه تو بگی که من یه رو بشیش اینجا بودم
قاتل
من نیستم و کار درست میشه و فلانه این حرف میگی فلانه این حرف. میگه آره من میگم به یه شرط، به شرط این که دیگه تو این کارو تکرار نکن. منظورش قصد نیست، منظورش اینه. میگه آقا من اصلا تو نگفتیم دیگه نمیخوام این کارو کنم و فردا از شهر میرم و دیگه میخوام اینو بذارم کنار و دیگه نمیخوام دنبال این داستان باشم و فلانه حرفا. میگه کجا میخوای بری؟ میگه مثلا میرم فلانجا. میگه پس یه کاری کن، اگه برگشتی برای من سوغات بیار. میگه باشه من سوغاتی تو رو میارم، خیالت راحت و فلان این حرفا، کاری ندارم. دوباره دیالوگ، کل داستان تقریبا دیالوگه و اینجا خیلی مهمه که شما دیالوگ نویسی رو در واقع و اینکه دیالوگ در داستان چگونه میتونه داستان رو پیش ببره رو تو این داستان یاد میگیری. در نهایت وقتی که میخواد از بار خارج بشه میگه، خوزه میگه دیگه چیزی از من نمیخوای. میگه چرا، یه چیز دیگه هم ازت میخوام. میگه چی میخوای؟ میگه یه روب دیگه هم ازت میخوام، یک روب دیگه. میگه منظورت چیه؟ میگه دیوانه من از پنج و نیم اینجا، یه روب دیگه هم بهش اضافه کن.
یکی دیگه
هم پشته؟ نه. میگه بعد خداحافظ، میره، تموم شد داستان. حالا بگید که چی میخوای. حاجی این شاهکاره، یعنی الان وقتی بگم چی میخواد بگه و چی کار داره میکنه، و یه ورقیه که میگم الان، یه ورقیه که صداشم اومد دقیقا همین ورق، چون حالا نخوندید اگه بخونیدم خیلی سخته. یه کتاب داریم، این کتابو میذارم تو گروه زمان. ای بابا موزیک و اشتباهی رفت. زمان کار و سلطه اجتماعی. خوانش کپیتال یا سرمایه مارکس، که نشون میده مارکس وقتی که داره صحبت میکنه که سرمایه داری چگونه با کار مرده سلطه اجتماعی و استعمار رو ایجاد میکنه، اینجا زمان اصلی ترین عاملش. اون مرده سرمایه داری، مرده سرمایه داریه. میگه ببین، به داستان قبلی هم کامل ربط داری. میگه ببین من اجازه میدم سرمایه داری منو استعمار کنه، ولی اجازه نمیدم شرافتم رو چیکار کنه، لکه دار کنه. تنت را بفروش، شرافتت را هرگز. من حاضرم استعمار بشم، ولی حاضر نیستم شرافتم از دست بدم. هر اتفاقی بیفته من پای شرافتم. و یه حرف بزرگی تهش تونه میزنه دیگه، داره میگه که ای همه کسانی که وای میستید سرمایه داری تحقیرتون کنه، از دولت مردان تا سیاست مردان تا اخشار مختلف اجتماعی کنه، شما از فاحشه کمترید. اصلا داریم که شما از این فاحشه کم ترید. میگه اگه شرافت من رو بخوای زیر سوال ببری من میزنم میکشم. و وقتی زدم کشتمت چجوری درستش میکنم، چجوری حلش میکنم؟ با دو تا چیز: خدا عاشقشه، عشق علاوه زمان. شما این کتاب رو اگه شما ببینید متوجه میشید این زمانی که در واقع چجوری داره میگه، چگونه. و فیلم بنجامین دوباتن ببین، چگونه سرمایه‌داری با عامل زمان در واقع سلطه اجتماعی ایجاد میکنه. این چیه؟ این همون قفس آهنین ببه، این همون نظم اجتماعی فوکوه. یعنی این هم تدارای مارکس هم دیگه، یعنی این ها نشون دادن که ببر نشون داده که چجوری این زمانه میاد و توی سیستم کارمندی تبدیل به قفس آهنی میشه و نمیذاره تو نفس بکشی، تحقیرت میکنه و سلطه اجتماعی ایجاد میکنه، استعمارت میکنه. و فوکو هم نشون میده که این نظم اجتماعی چجوری در واقع تو رو زنجیر میکنه. خب میشنیدین؟ میگه من زمان رو به هم شرافت هم وقتی به هم بخوره میزنم میکشم، بعد با تغییر زمان، زمانی که جا به جا کنم کار رو درست میکنم، یعنی مسئله رو حلش میکنم. خب دو تا جمله میخوام بگم. کاری که خمینی کرد این بود که گفت تنت را هم نفروش، شرافتت را که هرگز میشه کاملا درست، اما تنت را هم نفروش. و آقا امسال ابتدای سال تو جلسه نوروزی چی گفت؟ ما یه بنیانهای اجتماعی داریم تو ایران که این بنیان اجتماعی خیلی محکمه. یه بار، یعنی واقعا یه کسی، من نیستم، یعنی من واقعا سوادشو ندارم، یه کسی رو بیارید اینجا، آقای مظفر دوست داشتم بود و میشید، یه کسی رو بیارید نقش زمان در سرمایه‌داری و استعمار رو توضیح بده، یعنی باید بیاد بگه که زمان در فلسفه غرب چه جایگاهی داره، چه تطوراتی ایجاد کرده، مارکس چی میگه، وبر چی میگه، فوکو چی میگه، یعنی رویا سوارش توضیح بده که زمان و این نظم زمانی آهنین ریاضی چگونه باعث استعمار و تولید سرمایه داری میشه. خب ساختارهای سرمایه داری چگونه با زمان ریاضی تقویت میشه. بعد شما ببینید خدا چی کار کرده. خدا میگه که آقا تابستونا ساعت 8 نماز بخون، زمستونا ساعت 5، روزم که میخوای بگیر. زمان رو خدا هی داره باش بازی میکنه، به همش میزنه. زمان خدا، زمان دین ریاضی نیست، اجازه نمیده در واقع این بنیانهایی رو ولی تو تولید میکنه که اجازه نمیده سرمایه داری توش بسلط
نظم
آهنین شکل بگیره. و تو اگر نتونی این برنامه، و ما الان چیکار کردیم؟ ما الان دقیقا اومدیم اینو میخواییم به همش بزنیم، اینجوریش میخواییم بکنیم.
تنها راه نجات کشتن سرمایه‌داری رو داره
نزنیم. جدی دارم میگم، یعنی اینو، این حرف دیگه من دیگه، این داره اینجا توضیح میده، اینا که گفتم دیگه، اینا که ارجاعات در واقع علمی و پژوهشی و فلانش دیگه. بعد شما نگاه کن، خیلی خدا یه باحالی دیگه هم که داره اینه که شما اصلا عبادات رو نگاه کن، اصلا عباداتش هیچ نظم ریاضی نداره. میاد میگه آقا ماه رمضونه، صبح زور شب همینجوری داره فلان فلان فلان. بعد طرف میگه آقا دیگه ما الان خیلی چیز شدیم، به قول معروف عارف شدیم و فلان حرفا. بعد میاد یک ماه میگه آقا برو بلگردین، اصلا شعبان هیچ عملی نداره، اینو برو خوش باش. بعد دوران سم میاد زلقدی زسین، دوره زلچه، دوران سم میگه یک دوما ولش کن، دوره تو رجب و شعبان. یعنی این نظمم چرخشیه دیگه، هی میچرخونتش تو فصلهای مختلف فلان، و بازی میکنه باش و نمیذاره ریاضی بشه که شما بتونی بر اساسش برنامه ریزی سلطه اجتماعی دعوا داشته باشه.
ماجرا اون بحث اختراع ساعت و
بله بله بله
بنجامین اختراع کردن که برده بفروشن باشه.
اصلا بنجامین باتن رو ببینید دیگه، بنجامین باتن دقیقاً داره، بنجامین باتن فیلمش دقیقاً داره اینو میگه.
نه
نویسنده شما اول
چپ فکر کنم
درسته؟ اون چپه آره، اون بنجامین داوتن هم نیمه چپه آره، فیتزجرالد دیگه در واقع. اگر هم چپ نباشن ضد سرمایه‌داری هن، یعنی لیبرال های ضد سرمایه‌داری هن، چون خود لیبرال هم چند دستن دیگه، سوسیال لیبرالیسم ها ضد سرمایه‌داری هن دیگه، ضد دوال کپیتالیسم. آقا خسته نزد
شما داره
حضور سلامت میشه.